بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه مقداری درباره فلسفه و اعتباریات رو گفتم جلسه قبل، درسته؟ حالا قرار شد جلسه کم سر فقه مطلب بگیم. فقط قبل از اینکه سر فقه رو بگم، من یه نکته مقدماتی عرض بکنم، اونم این که ببینید، اینو یادم رفتش تو بحث همون فضای فلسفی یه حد جسه جمله بگم بعدش برم سراغ چیز، که روش در واقع تو فضایی ما گفتیم دو حوزه داریم، یکی حوزه در واقع ادراکات حقیقی، یکی دیگه حوزه ادراکات اعتباری، درسته؟ تو اینجا این که یادم رفت اینه که ببینید شناخت واقع تو اینجا یکیش گفتیم به همون برمیگرده بدیهیات و بعدش میشه بحث منطق ارسطویی، اما تنها راه شناخت این نیست. اینو یادم رفت بگم، یعنی که ما مثلا یه فضای منطق ارسطویی داریم، یه فضای منطق ریاضی داریم که این به درد یه دسته از شناخت ها میخوره. اشاره کردم گفتم شناخت حسی گزاره ها این به دردش میخوره، جنسشون فهم میکنه. یه نکته دیگه مثلا تو همین فضای شناخت ها در واقع همون حرف های بیزگراییه. بیزگرایی حرف خوبی بود، یعنی ما یه حوزه‌ای داریم از واقع که با احتمالات داریم میریم جلو تو شناختش و واقعا هم شناخت داره، اما شناخت سلام علیکم شناخت احتمالی غیر از عدم شناخته. یه نکته هم این استاد ما میگفت خیلی خوبه، تعبیرشون بود تشابک شواهد. این تعبیر رو آقای علی دوست توی حوزه تعبیر میکنه به تجمیع زنون، و این تعبیر تجمیع زنون تعبیر خوبی نیست به نظر میاد. شهیدی تجمیع زنون رو توی بحث فقهی ایشون حرفش معروفه که میگه مبنای شیخ تجمیع زنونه، که شیخ خیلی جا دید دیگه، یه عالم زن میاره کنار هم بعد نجه میگیره. تعبیر این استاد ما این بودش که تجمیع زنون، البته اصلا نظر علی دوست هم گفته، همینشون کلی بحث میکرد ظاهرا تجمیع زنون دیگه هم گفتن، گفت وقتی ما میگیم زن کاملا عنصر منفرده توی شناخت، یعنی شما اگر منطقا 100 تا مطلب داشته باشی که هر کدوم درصدش 90 درصد باشه زن، نتیجه نهایی شما 90 درصده. باز زن اختصاصش اینه، هر چقدر هم جمعش کنی رو هم دیگه زن نه، روی زن اضافه نمیکنه. اما شاهد نه، شاهد شما نیا کن مثلا میگه که آقا جون دو تا شاهد میتونه اینجا ببین، یه دونه شاهد کافی نیستا، اما این شاهد که میشه دو تا دیگه حکم صادر میشه، یا مثلا تو برخی حدود 4 تا شاهد بشه. شاهد خاصیتش این است که با کمک هم دیگه تقویت میشند، و بعد کلمیشون تشابک رو به کار میبرده تجمیع. تشابک یعنی که شما شاهدها رو تو رابطه شبکه‌ای قرار میدید. شبکه اینه که شما وقتی شبکه دارید مثلا شما نخ دارید، یه تعداد نخ نمیتونی باش ماهی بگیری، اما این نخ ها رو اینا رو اینجوری میذاری، اون یکی هم اونجوری میذاری رو هم، همین گره خوردن اینها با هم موجب میشود که همینه که هیچ کدومش به تنهایی نمیتونه ماهی رو بگیره، با هم دیگه میتونن. یعنی محصول تشابک شواهد چیزی بیش از تجمیع زنونه، منظور معلوم شد. و این تو فضای شناخت خیلی 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 مفیده. حالا ایشون تعبیر میکرد خیلی، حالا بحث حدیثی مثال میگفت، ولی تو فضای مختلف همینه، میگفت ما باید سعی کنیم از فضای سند محوری به فضای موضوع محوری بریم. روال رایج سند محوری، یعنی سند رو میذارن بررسی میکنن سند معتبر یا معتبر نیست، معتبر قبول معتبر نیست کنار. این ملاحظه است که اگرم این ملاحظه معیار رو میذاره ظن معتبر، این روال رایج فقه. الان شما بخوام کم کم وارد فقه هم بشیم، ظن معتبر دیگه، یه دونه ظن پیدا میکنه این ظن معتبره. اگر سند شما صحیح بود، اگه نمیدونم ثقه بود، اگه راوی شما اگه نمیدونم انواع حسن بود، این تعابیری که توی فضای حدیث شناسی داریم، اما اگه ضعیف بود دیگه نه، دیگه ضعیف دیگه رفت زیر 50%، رفت زیر 50% میذاریش کنار، اما میشه کنار گذاشت نه. اما موضوع محوری که شون تعبیر کرد این است که ببینید، حتی آدم من دارم این ایشون نمیگم، من خودم میگم، حتی آدم دروغگو حرفش بهش دردی نمیخوره. خیلی وقتا ممکنه، یعنی یه بار شو تو حالا سندهای ما، خیلی سند ضعیفه، ضعیف یعنی مجهول داره توش، مرسله ایناست، یعنی لزوما اینه که دروغ کذابی توش هست، کذاب باشه که میگن جعلیه. اما موارد چیز این جالبه دیگه، کتاب حالا هم میخوام حالا اون تو فضای جعلیش، من قبل از جعلیش میخوام میگم که یه بار شما یقین داری جعله، اون یه حرف دیگری. یه بار این است که نه، آدم دروغگوئه، حالا الان گفتم یه دفعه افتاد این کتاب الموضوعات و اینها دارن، سبت ابن جوزی و اینها کتاب الموضوعات دارن، بین نیا کنید یه عالم از احادیث خیلی معروف نوشتن تو موضوعات. چرا؟ به خاطری که راویش مجهوله. خب آدم میفهمه که آقا اشتباه داری میکنید، و اگر فلان راوی این حدیث یک، یعنی شو سلسله سند الف از ب از جیم از دال از ه نقل کرده از امام پیامبر، حالا میگه آقا جون چون جیم مجهوله پس سند شما صحیح نیست، پس روایت شما موضوعه. اصلا همچین نجی از اون مقدمه در نمیاد، موضوع یعنی جعلیه. آقا جعل در میاد، تونستم اشکال بگم؟ یعنی واضحه که اینجور نیست، بلکه خیلی وقتا اصلا یه طرف مرسله، حدیث مرسله، یعنی اصلا سند نداره. خب سند نداره این موضوعه، یعنی مجعوله. اتفاقا خیلی وقتا اقتضای قوت این است که شما سند نداری، که وقتا نیاوردن ضعف. مثلا نهج البلاغه چرا سند نیاورده؟ میگه آقا متن کفایت از چیز میکنه، دلیل میکنه. یا استادم گفتش که مثلا خود توحف اصلا چرا سند نیاورده؟ میگه ببین من چی داری آوردم برات، اینا رو مگه میتونه غیر معصوم بگه؟ اصلا نیاز داره من سند بیارم برات؟ یعنی اتفاقا اون که سند نیاورده به خاطر قوتش بوده سند نیاورده، نه به خاطر اینکه سند نداشته سند نیاورده. حرفا معلومه. این حالا این مال موضوع بود، اما نکته که حالا ایشون میگه نکته جالبی هست اینه که آقا شما میدونید آقای الف دروغگوئه، میدونید آقای جاهل حدیثه، آقای جاهل، حالا چون جاهل حدیثه هر حرفی میزنه جعلیه. میدونید ما خیلی از احادیث فضیلت حدید زهرا و اهل بیت و اینا راویش ابو هریره است. ابو هریره پس اعتبار نداره. اتفاقا تو شما کتابای چیز نیا کنید، کتابای کلامی که دارن دعوا میکنن، تو کتابای خیلی بالا بالای اونها صحیح بخاری اینا این روایت هست، راویش هم ابو هریره. حالا چون ابو هریره است حتما دروغ میگه؟ نه، اتفاقا چون ابو هریره اینو گفته راست میگه. الفضل ما شهادت بلا ادا. اصلا شما اینجا چون معاویه گفته این حدیث معتبره، حرفا معلومه. یعنی شما میدونی آدم جاهله، میدونی دروغگو هست، اما چون تو این موقع ای آدمی حرفو زد، عایشه چون در روی حضرت زهرا این فضیلت رو نقل کرد، پس این حدیث حتما درسته. ولی که ما عایشه رو به خودی خود قبول نداریم، اما چون داره در مقابل، یعنی در روی حضرت علی علیه السلام فلان حدیث آورد عایشه، پس این حدیث درسته. درست منظور برسونم؟ یعنی نکتهش این بود، میگم ما باید موضوع رو بزنیم جلومون، به جای که فقط سند رو بزنیم. سند یکی از عناصر تحقیقه، شواهد بیرونی یکی دیگه است، وقایع دیگه یکی دیگه است، و آنها با مجموعه اینها باید بررسی کنه ببینه که این مطلب این غیر از پیش فرض هاست. پیش فرض نیست، واقعیته. نه، فضای پیشفرض این است که ناآگاهانه است، مجهوله. یه بار نیست که شما میگی آقا جون من با این شواهد، دوباره میگم شواهد دیگه، شاهد میاری این آدم مخالفه، پس اگر مخالف بود حرفی زد که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. یه قاعده عقلیه، میگه اگه این آدم با این آدم دشمنه و یه فضیلتی بر این داره میگه، پس این فضیلت دروغ نیست، چون این دشمنشه، علل قاعده باید رذیلت داره اون بگه نه فضیلت. مثلا یه جور بخوام از اون جنس، یعنی شما هیچ شواهد، نقطه شواهد همینه دیگه، شما موضوع رو بذارید جلوتون، بعد با شواهد برید. بعد ایشون تعبیرش این بود، تعبیر من خوبیه، گاهی وقتا هستش که حدیث اگه فی نفسه بررسی کنی نمرش مثلا میشه 80 از 100، یا بالعکس نمرش 20، اما وقتی شما شواهد رو میچینی کنار هم، بعد یه دفعه میبینی که این که نمره فردیش 20 بود، حالا نمره جمعیش میشه مثلا 90 اصلا، یا فلان حدیث که نمره فردیش 80. مثلا شما چرا میگی اعراض اصحاب ولا حدیث صحیح باشه؟ اعراض اصحاب میذارید کنار، توی بحث فقهی داریم دیگه. بعد هر چی صحیح حدیث معتبرتر باشه، با اعراض اصحاب محکمتر کوبیده میشه. اگه حدیث صحیح تو کافی بیاد مورد اعراض اصحاب باشه، قطعا این حدیث مشکل داره. میدونی نه فقه خود. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه میگه آقا جون همه فقها کافی دستشون بوده، حالا مثلا یک کتاب، مثلا فلان کتاب چیزی که در دست نبوده عیب نداره، اما کافی که دست همین فقها بوده، همین فقها جلو چششون بوده اینو دیدن و فتوا ندادن، پس این حدیث یک گیری داشته کشکی فتوا نداده. یا مثلا مقبوله چیه؟ سند نداره حدیث، اما اصحاب به این حدیث عمل کردن. این عمل اصحاب جبران میکنه ضعف سند رو. چرا جبران میکنه؟ نکتهش این هم تشابه شواهده. یعنی شما هیچ شواهده که دارن میذاری، این سبک خود شیخ انصاری معروف بود، تو دست ما که مرکز میخونه معروف بود، همین گفتن دیگه استادا. نه الان میگن، نه میگن شیخ توی رسائل اجماع محصل هم قبول نداره، فقط اجماع مستقیم چیز رو قبول نمیشه. چی بود؟
معقول
رو ببخشید، اجماع معقول رو همون گفتم، اجماع معقول رو قبول نداره، فقط اجماع محصل قبول داره. توی مکاسب در مقابل شهرت دست باش میلرزه. خب چرا دست باش میلرزه؟ اون داره میاد، یعنی در واقع به اون تک عنصری داره بررسی میکنه، میگه نیا کنید اونی که اعتبار داره اجماع محصله. اجماع معقول هم صرف اجماع بودن دلیل نمیشه برای اعتبار. اما وقتی که میخواد حالا بررسی موضوع محوری داره کار میکنه، حدیث رو بررسی میکنه، میگه بابا این حدیث و این مطلب و نه اجماع، اغلب فقها مشهور، مشهور وقتی میگم مشهور یعنی اغلب فقها اینو گفته، اول میاد شهرت رو میگیره، میگه بی خود فکر کردید اغلب فقها اینو میگن. چرا؟ به خاطر اینکه مگه میشه اغلب فقها اشتباه کنند؟ اغلب فقها خطای بیان بکنن. حالا دو تا فقیه، 5 تا فقیه، 6 تا فقیه اشتباه کرد، عموم فقها اشتباه برداشت کردن، نمیشه، جور در نمیاد. درست منظور رو برسونم؟ یعنی شما میبینید بلحاظ واقعی راست میگه. یعنی شما نگا که درسته که این حدیث معتبر یا معتبر نیست، اما اگه اجماعی رخ داده باشه، مگه میشه اجماع رخ داده باشه الکی الکی؟ پس ما بریم بررسی کنیم اجماعی هست نیست، شهرتی هست یا نه. دیدی که قالب نمی کار میکنه، اول شهرت رو هوا میکنه، بعد شروع میکنه مخالفت کردن. این یه سبکیه توی چیز، حالا ایشون تعبیرش که تشابه شواهد، واقعا توی ایشون تعبیرش این بود، من به نظرم خیلی حرف مهمه، نه فقط توی فقه، توی فلسفه‌ش هم با تشابه شواهد کار میکنیم. یعنی اون مقدار که روش تشابه شواهد تو شناخت عالم به درد ما میخوره، شناخت هر جایی، نه فقط عالم، شناخت اعتباریات به درد ما میخوره، منطق به درد ما نمیخوره. منطق ارسطویی دارم میگم. یعنی شما تو فلسفه چیکار میکنی؟ اصالت وجود، چرا 5 تا برهان براش میارید؟ 5 تا چند تا بود برهان یادتونه؟ نه 5-6 تا برهان بود دیگه بر اصالت وجود. خب واقعا اگه شما مدل شما برهان به معنی ارسطویش باشه، وقتی مقدمات صادق شد نتیجه صادقه، تمام کار. همون دارم، نه اون منطقه، میخوام اون منطقه یه جایی درسته واقعا، یعنی یه جایی اون سبک هست، اما ذهن ما بیش از این که با اون روش داره کار کنه با تشابه کشه. یعنی هیچ کدوم برهان ها واقعا برهان ریاضی نیستن، نه منطق ریاضی ها، برهانی که شما تو برهان ریاضی وقتی که داری 73 به علاوه حال برهان ساده 22 میشه 95، این دیگه نیازش یه بار دیگه محاسبش کنی، یعنی اقتضا یک بارش تموم میکنه برنده. شما وقتی میگه مجموع زوایای مثلث 180 درجه برهان میاری، فقط یه برهان میاری تمومش میکنه، پروندهش رو میبندی، یعنی کاملا صفر و یکیه، یا هست یا نیست، اگه هست تموم شد. اما تو فضای خیلی از معارف ما اینجوری نیست، شما هر برهانی که میاری این درجهش میبره بالاتر، درجهش میبره بالاتر، درجهش میبره بالاتر، و از اون طرف یعنی هر شاهدی که میارید این شاهد کنار اون قرار میگیره. چرا اصالت وجود محور شده؟ چون الان شما تو فلسفه اسلامی میبینی اصالت وجود تو حرکت جوهری داره خودشو نشون میده، توی تشکیک داره نشون میده، توی مسئله نفس داره خودشو نشون میده، تو فلان داره خودشو نشون میده، انقدر از جای مختلف داره خودشو نشون میده. برای کسی بخواد با اصالت وجود مخالفت کنه، این نیست که بیاد فقط برهان اصالت وجود رو حلش کنه، بعد 50 جای دیگه رو دست ببره. بر همین است که اونایی که اهل فنن میدونن که آقا شور درگیر شدن با یه برهان سنگین، این نیستش که فقط همینجا درگیر بشی، یعنی شما لوازمشو تو 50 جای دیگه هم نشون بدی. میگم مولاتر خودش ملتزم به اصالت وجود نبوده. چرا ملتزم نبوده؟ چون یه مسئله ساده، یعنی اینا همه عقل مسائل به نحو تشابه شواهدی پیش میره تا به نحو صفر و یکی. درست منظور برسونم؟ این کلا خیلی چیز خوبیه، این تحقیقاتون داشته باشید. یعنی خیلی از تحقیق آدم وارد میشه، بعد میگه اگه با این روش بره خیلی راحت تر مسئله حل میشه. بعد نیاز نیست طرف شما اینو قبول داشته باشه یا نه. چوب بذاری جلوی چه مثلا، چون بحثه سنی ها زیاد رم کنه، تو فضای سنی ها بخاری یعنی تمام، صحیح بخاری یعنی وحی منزل، دیدی؟ یعنی فضای سنی ها صحیح بخاری چیده، ولی مثلا 50 تا حدیث بیارید چه کتاب متفرقه، خب اما حالا ایشون خیلی قشنگ نشون داد که چقدر میشه با تشابه شواهد حدیث های ضعیف و یه دفعه جلوی اون طرف کاری کن دهنشو ببنده. یعنی شما اینو بذار کنار، یا خود حدیث بخاری رو بذار کنار یه واقعی دیگه، اینو بذار کنار یه واقعه، اصلا تناقض رو در بیار، بگو فلانی که اینو گفت این مثلا فلانی که این حدیث رو نقل کرد این زمان به دنیا نیومده بود دیگه. شما سعی بخاری ها طرف دیگه یه دفعه میخوره زمین، یعنی تو خودمون هم همینطوره، یعنی سند صحیح داشته باش. آخه بخاری با کافی برای ما خیلی فرق داره، ما کافی رو صحیح نمیدونیم، صحیح به معنی اونا میگن نه بخاری، میدونید که بخاری تازه تنها جمله رو در مورد کامل و زیارات گفتن، بقیه هم گفتن نه منظور اشتباه فهمیدن. میدونید بخاری انقدر معتبره که هر شخصی جزء راویاش باشه تو سلسله سند دلیل میشه که جای دیگه استفاده کنن از اون شخص، یعنی از کتب رجالی معتبرتره راوی که تو صحیح بخاری اومده باشه. اعتبار یک راوی تو صحیح بخاری، ما سر کامل و زیارات همچی ادعای برخی ها میکنن، ولی اغلب رجالیون میگن نه منظورش خود نفر مستقیمشه نه کل سلسله سند. اما توی بخاری یاد بگید تو بحث اهل سنت شما راوی پیدا کنید که راوی کتاب بخاری باشه، این راوی معتبره، هر کی کدومشون رجالیشون هم بگه اعتبار نداره راحت میتونی بزنیش زمین. این تو فضای مجادله با اهل سنت ها بگو این فلانی راوی صحیح بخاریه، بعد اگه بعد مستدرک می‌نویسه چه مستدرک می‌نویسه، مثلا صحیح مسلم ضوابطش چیزتره، آسونگیرانه تر از صحیح بخاریه، برای همین صحیح مسلمه. اما اگه تو صحیحین باشه دیگه خیلی آدم محکمه. بعد مستدرکی که مثلا حاکم نیشابوری نشه یعنی چیه؟ میگه آقا شما گفتی که آقا این و این حتما معتبر، خب چرا حدیثو نقل نکردی؟ چرا حدیثو نقل نکردی؟ چرا حدیثو نقل نکردی؟ میگه تو میگه که ولم یخرجاه، نمیدونم دیدین مستدرک حاکم نه حدیثا رو میاره، بعد آخر حدیث میگه که حاضر صحیحون علی شرط بخاری و مسلم ولم یخرجاه، میگه بر مبنای شما این آدم باید میآورد، چرا نیاوردید؟ یعنی مستدرک بحث شیعه و سنی مستدرک خیلی به درد ما میخوره، چون که اونا نه خود بخاری واقعا بغض امیرالمومنین داره، آدم میفهمه که نگاه میکنه خیلی ملعونه. ولی حاکم نیشابوری نه، حاکم نیشابوری که خب تو با این شرطایی تو خب دیگه بغض هر کدومش هست، شما بری حدیثو نیا کنی میخواسته بزنه که اونا حدیث آورده، منتها ما سراتای حدیثو نمیاریم یا اینو خلاصه گفت همینو که گفت چیز اون حدیث معروف حضرت زهرا که من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط چیز این یا حالا به تعبیر آزاس یا من غضب است یادم نیست با غضب است یاد ولی تو بخاری هست. حالا چرا این آورده؟ به خاطر که از زهرا هست امیرو زایه کنه، اصلا هدفش این نبوده. این شما می داستانش چی آورده؟ داستانش تو بخاری، این داستان توی کتب شیعه هم هست، چند گونه تو تاریخ بیان شده این داستان. بدترین روایت چه برش آورده؟ روایت این است که علی علیه السلام رفتش خواستگاری دختر ابو سفیان، خبرش به گوش از زهرا رسید، از زهرا شاکی شد، اخونش رفت خونه
بخاری.
اینجوریش هم ما داریم، حتی رفتش خونه پیامبر نصف شب اعلام کردش که بیایید، بعد شیخین هم اومدند و حضرت جلوی همه گفت نصف شب و نیمه شب خبر بلال برو عزام بده بیا، همه اومدن، حضرت گفتش که من آزاها فقط آزانی، کیو داره میزنه؟ هست علی داره میزنه دیگه. تو فضای شیعه هم این هست، تو فضای شیعه اصل واقعا هم اینه، میگن که حضرت علی چیز نیست، نرفته بود خواسته، حضرت علی هم که وقتی میگه من کی رفتم خواستگاری، شایعه کردن حضرت زهرا ناراحت کنند. بعد استاد ما میگه گفتش که این واقع بعد به این صورت رخ بده، لاغت تو شیعه شایعه شد، یعنی شایعه گفتن که حضرت علی رفته سراغ دختر فلانی، این شایعه به گوش رسید، حضرت زهرا ناراحت شد اومد سراغ پیامبر، از شواهدی است که تعدد زوجات حتی بر از زهرا ناراحت کنند. یه مهم تو تحلیل جامعه شناختی به درد میخوره. بعد اومد خونه پیامبر، پیامبر نصف شب اعلام کرد شیخین هم اومدن، جالب تو اهل سنت هم شیخین هم هست. یه استادم گفت چرا باید این جوری بشه؟ به خاطر اینکه اگه واقع اینجور باشه بخاری تو کتابش میاره و تو تاریخ میمونه و بعدا شما تو احتجاج با اهل سنت اینو بگی آقا جون، بعد حتم داره دیگه آخر عمرش که شیخین اومدن سراغ حضرت، میگه آیا شما نبودید که اون شب پیامبر اینو گفت؟ گفتن آره گفتیم. یعنی واقع تو حالت نصف شب همه رو احضار میکنه، حدیثی میگه که تو خاطره همه بمونه، اگر روز عادی میگفت حدیثی جو ثبت نمیشد، نصف شب میاره همه رو میگه، تو کتاب صحیح بخاری هم ثبت میشه که بعدش یه بتونه بگه که اینا اینجوری بودن. میگه چیه که کار خودی گفتم در نظر بگیره احادیثی که ائمه میگفتن خدا، یعنی ما کلا حرف میزنیم برای مخاطبمون حرف میزنیم، امام معصوم که داره حرف میزنه داره تا 10000 سال دیگه هم میبینه که از این جمله من تو چه فضای چه استفاده خواهد شد. چون گفت خدا اینجوری بکنه که اینو تو صحیح بخاری بردن بیارن، وگرنه نمیآورد. شما اغلب احادیثی که اون آداب خیلی چیزاشون آوردن تو حدیثاشون یه نکته اینجوری به نفع اونا داره، شما متن حدیث رو بخونی یه چیزی داشته که اون برداش آورد، وگرنه نمیآورد. خیلی حادثه قدیر رو نمیاره بی‌انصاف. قرن 4 قرن 3 قرن 3
داستان رو نرم کنه، بعد دیگه پیغمبر از مدینه خارج شد که بدون مکه، بعد حتی تا تعداد احشام رو میگه، بعد برای برگشتنش میگه پیغمبر از مدینه باز
بشه. خیلی اصلا انقدر آدم عوضی بوده. خیلی حالا بگذاریم، ما رفتی هست
شواهد با این روش پژوهشش وقت
بله اشکال نداره، یعنی ما همواره نه پایان ناپذیر نیست. چرا؟ چون گاهی وقت تشابه شواهد انقدر میره بالا شما قطع پیدا میکنید، مثلا قدیر اصلا تواتر دیگه، تواتر اصلا تواتر علت اعتبارش تشابه شواهده نه تعداد زیاد. یعنی شما چجوری تواتر به علم میرسی؟ اگه 1000 نفر بیان بگن معلوم نیست که تواتر باشه، اما اگه 10 نفر میشه تواتر، چون 10 نفری که به هم مرتبط نیستن یه خبر به شما میدن، اما 1000 نفری که همه با هم مرتبطن بیان به شما مطلب بگن تواتر نمیشه. این مکانیزم اصلی تواتر هم همین شد تشابه که شواهده.
روش کیفی
که میگم به اشبار داره میرسیم، آره 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 آره، این یه نکتهیه، یه روش مهمیه تو خیلی پژوهش ها به درد میخوره. این مثلا این چیزه خیلی از چیز جالب مثلا اینه که استاد همین تازگی داشت بحث میکرد، میگفتش که تو صحیح بخاری قطعا دست بردن، این صحیح بخاری چاپ شده امروز صحیح بخاری قدیم نیست، ولی میگه هر جا که ادعا میکنن دست بردن نمیشه قبول کرد. چرا صحیح بخاری نیست؟ میگه بخاطر اینکه صحیح بخاری کتاب خیلی مهم بوده، یه عالمه شرح داره. وقتی شما میگه یعنی کافی ایشون میگه یه بنده خدا میگه مثلا نسخه فلان صحیح بخاریه توی هندوستان این نسخه پیدا شده فلان جمله رو داره، بعد الان توی صحیح بخاری نیست، ایشو گفت این به تنهایی نمیتونه خیلی شاهد خوبی باشه، میگه اون نسخه دست برده شده است. میدونی چه؟ اما شما میرین نیام کنید که صحیح بخاری از قرن سوم تا حالا شرح داره، بعد اینو که دست بردن مثلا شرح نووی از شرح معروف القرن پنجم ششم این جمله رو آورده که الان صحیح بخاری فعلی نیست، یا نه صحیح شرح بخاری حالا شرحشه، مثلا البدایه و نهای ابن کثیر به مناسبت میگه کما قال البخاری فی صحیحه جمله میاره، شما ببینید نصف جملهش نیست. تشابه شواهد اینجوری کار میکنه، یعنی اگه شما فقط اون یه دونه متن رو برداری از نسخه خطی هندوستان رو برداری بیاری بذاری اینجا میگن این نسخه جعلیه. خب میدونم میدونم، آره آره هست این فلان فلان هست، خب همون خب هم نه نکتهش اینه که شما وقتی که میبینه که بخوام نکته این دیگه، وقتی شما میخوای مثلا اثبات کنین تو صحیح بخاری هست یا نه، روش سند محوری میگرده یه نسخه پیدا کنه بگه این هست، اما شما فقط نیاز نسخه رو نگاه کنی، برو کتب، چون این کتاب میگفتن کافی اینجوریه دیگه، تو ما کافی کتاب دم دست فقها بوده، شما یه عالم کتاب اصلا غیر حدیثی، اصلا کتاب فقهی هم نه، کتاب هم نمیدونم فلسفی پیدا میکنی که میگه که همون گونه که در کافی آمده است. چرا؟ بعد اگه شما یک کتابی تو قرن 4 پیدا کنی گفته باشه که در کافی آمده است، خیلی این سند مهمتر از این یه نسخه خطی قرن 7ه که نسخه خطی کافی باشه تو قرن 7. بله تشکیکیه، گفتم دیگه نکتهش اینه، خود شواهد هر کدوم ممکنه نمرش 20 باشه، اصلا ممکنه روایت به قولش مجعول باشه، اما همین که مجعوله خود جعلی نشون میده که اصلا قشنگ میزد، میگفتش که دیگه این احادیث مال احادیث مثل قدیر و اینها رو زیاد داریم که اینا میگن جعلیه، بعد یکی تو قرن 4 میگه این جعلیه، یکی دیگه تو قرن 7 گفته که این جعلیه و من جاهلش هم میشناسم و سن حدیث از سن من کمتره. خب این یکی جعلی معلومه که این داره دروغ میگه، درسته بگم ببین، یعنی خود اون که میگه این جعلیه داره با گفتن جعلی بودنش داره میگه یکی دروغ گفته، بعد شما اینجا راحت دیری بگی بس انگیزه هست یه عده بگن این جعلیه، یه خود این در واقع خود اینم داره تضعیف میکنه. تونستم برسونم شواهد اینجوری که دارم قرار میگیره. ها؟ چی؟ نه فضای چیزه، فضای این مهمه دیگه. افراد غالبا 300 سال بعدو نگاه نمیکنن بر حرف زدنشون، فضای همون زمان نگاه میکنن، نگاه میکنن این حرفا رو بزنیم. الان شما توی مناظره ها هم اینه دیگه، خیلی وقتا یه حرف مثلا ابن تیمیه خیلی اینجوریه، یه حرف محکم میزنه که کسی دیگه حرف نزنه، بعد شما راحت بدونی شواهد جور کنی که تو ابن تیمیه زیاد این هست. خب ابن تیمیه خیلی براشون مهمه برای خود این چیزا، ولی مکرر میگن ابن تیمیه اینو گفته. آخه اما چجوری اینو داره میگه در حالی که فلانی و فلانی اینو گفتن؟ خودشون تو کتاباشون بعضی وقتا دارن. مثلا ابن تیمیه قدیر و منکر خیلی شدید، این استادم گفتش که این البانی کتاب نوشته سلسله احادیث صحیحه یا موضوعیه، یادم کدومشو، البانی از این محققان معاصر، مثلا 60 سال بیشتر نباشه از مرگش، همین نسبتا جدیده. بعد این چیزه، این وهابیت چیز دارن، لوح تقدیر محقق پژوهشگر حدیث برتر دادن بهش، خیلی معروفه توشون. آره هم چهره ماندگار چیده، یعنی چیده خیلی تو سلفیا بگه البانی گفته دیگه، یعنی وحی منظره، چون خیلی سخیرم هست. بعد این البانی تو یادم نیست تو سلسله احادیث صحیحش یا موضوعش دو تا کتاب چیز داره، بعد میرسه به حدیث قدیر، بعد ابن تیمیه، چون ابن تیمیه خیلی براشون مهمه اینا، ابن تیمیه میگه اونجا محکم میگه آخه این دیگه خیلی نامردیه، این حدیث که متواتره، میگه متواتره، تو میگی حدیث اصلا وجود نداره. اونجا یه حمله چیز معدود حملاتش به ابن تیمیه است که مثلا تو دیگه چی می‌دونی می‌بینی. خب حدیث قدیر گفتم ظاهرا برداشت من این است که کار مرحوم علامه امینی اینو تثبیت کرد، اینقدر از کار علامه امینی بود دیگه. میدونید که علامه امینی نمیاد فقط حدیث بیاره، ظاهرا یه جلد، من نخوندم القدیر، فقط شنیدم یه جلد القدیر یا شاید بیشتر، یه جلدش فقط اشعاره، اشعاره. وقتی حسان ابن ثابت شعرش پیدا میشه و تو کتب ادبی قرن اول دوم شامینی که این شعر رو نقل میکنن، این شاهد خیلی مهمه که بوده که این نقلش کرده. چی؟ وقای اشتباه. آره نه اصلا نه که این اغلب استاد ما تعریفی بود، گفتش که اغلب انسان ها مهمترین روش پرشون تجربه شواهده، بدونن یا ندونن. هی ما میریم تو فضای کلاسیک، نه استثاب نیست، نه نه، ما هی تو فضای کلاسیک میخوایم فرمول های خیلی قطعی بذاریم. حالا الان میخوام وارد فلسفه فقه بشم، میخوام وارد این مثلا میشم، حالا فقط این داشته باشید، حالا دیگه برم سراغ فلسفه فقه. منتفی نه، ببینید نکتهش این است که تعارض نگاه صفر و یکی به حدیثه، اما تشابه شواهد نگاه این است که نه، این حدیث که دست ما رسیده چند درصد، گفتم نگاه فازی مثلا چند درصد احتمال صدق داره. شما وقتی درصدی نگاه میکنی میگه آقا هر حدیثی که دست ماست یه حدیث متواتره مثل قدیره، تازه حدیث قدیر کجاش متواتره؟ من کنت مولا فهازا علی و مولا، اینش متواتره، اما تمام خطبه قدیر که دست ما هست اونش متواتره؟ اونش میدونی ظاهرا متواتر نیست، بعید میدونم متواتر باشه، یعنی خطبه میگم چند تا نقل، اما به تواتر معنوس برسه، نه چند تا که معید میشه که خیلی هاش چیده، ولی میخوام اما شما که متواتر میگه این جمله دیگه مولا درزش نمیره، اینو حضرت حتما گفته، برای همین خود البانی و اغلب اینا هم میگن اینو گفته اما منظورش ولایت نبود، این دیگه نمیتونن با این جمله دست کاری کنن. من اینطور متوجه شدم که شواهد بحث اجمال و نص و تعارض و نص اصلا منتفی، نه 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 همیشه نه، گاهی وقتا هر کدوم فضای خودشو داره، یعنی گاهی وقتا دو تا حدیث هست واقعا متعارضه، این حدیث معارض یک حدیث، اما شما با نگاه تشابه شواهدی خیلی درصد تعارض میاد پایین، یعنی خیلی وقتا حیثیات مختلفه، یعنی وقتی آدم میره سراغ بحثا نه یه حیثیت بوده، یه حیثیت بوده، همین تعارض در کار نبوده، دو تا زاویه بوده، اما نه یه جایی هم شما میرسه که خیالت راحت میشه که تواتره، امام میگه این کارو بکن، اونم میگه نکن این کارو، اون میگه تعارض کارش نمیشه کرد، ممکنم صفر منطقی نمیکنه اما صفر عرفی میکنه گاهی وقتا، گفتم مثلا تواتر، آره یه جور حالت استقراره، تو استقرار با ملاحظه اینکه استقرار تک عنصری داشت میرفت، خب این به دست بس فلسفه علم خوردم تک، اون گفتم کار شهید صد توی اون اساس منطقی مهمه این جهت بود، شهید صد دغدغه این داره که خلاص ما تواتر نداشته باشیم نمیتونیم علمو پیش ببریم، حتی تو فقهمون نمیتونیم پیش ببریم، پس من باید یه جور منطقی تدوین کنم که شواهدی که هیچ کدوم 100% نیست دست منو بگیره. خب این یه نکته بود مال جلسه قبل مونده بود، من گفتم فقط تذکرشو بدم. اما اون نکته هم که رشد علم کرویه را من توضیح دادم دیگه ها، برای اون جلسه اول توضیح داده بودم. خب اما بریم سراغ بحث فقه. چیه باز باشه؟ فقط افراد که میدن میان فعلا باز باشه. نه باز باشه. چه هوا بد شد؟ خب ببینید چه بحث فقه، من ادعام اینه ما تو میراث فلسفه، میراث سنتی خودمون سه حوزه مهم معرفت داریم، میتونیم بگیم دو تا حوزه، ولی به نظرم سه تا حوزه چیه؟ یه حوزه، حوزه معارف فلسفی کلامی یا عام‌ترش بگیم حکمت نظری، و بلکه حتی حکمت عملی با یه لحاظهایی که الان چون پیچیده‌ست نمی‌خوام واردش بشن. یه حوزه دیگه، حوزه کلی شما شاخص‌ترین رشته میگن فقه و اصول و متفرعاتش. یه حوزه دیگه حوزه ادبیاته، تو میراث سنتی و حوزوی رایجی اون که عقلمون میخونیم فعلا. این ستا حوزه سه گونه آورده داره برای ما تو فضای کار علمی. من موضوع بحث بگم چی بود؟ موضوع گفتم دغدغه اصلی من بحث فلسفه، بحث علم دینی بوده که ما علم دینی منظورمون چیه. حالا الان گفتم، یک جلسه قبل گفتم حواستون باشه ما فقط با ادراک حقیقی سر و کار نداریم که بخوایم تحلیل منطقی فلسفی بدیم کارمون تمام بشه. ما خیلی از ادراکاتمون ادراک اعتباری، که ادراکات اعتباری به شدت تو فضای فقه و اصوله. این مطلب جلسه قبل. الان دارم میگم حواستون باشه، فقه و اصول و همینطور ادبیات اینا خیلی دست ما رو پر میکنه، نه کاملا طابق و نعل به نعل. ببینید فقط یه شاهد اول ادبیات یه نکته کوچیک بگم بعد برم سراغ فقه و اصول، چون دیگه ادبیات. ببینید گفتم شاید جلسه قبل، شما دورکیم رو دارید تو جامعه شناسی، درسته؟ دورکیم یه حرفی میزنه گیر پیدا میکنه تو فضاش. چود افراد علیه گفتم افراد دفت آمد میکنن. ببینید دورکیم تو جامعه شناسی حرف میاره، این حرفش یه کسی بعد از دورکیم پیدا میشه به اسم سوسور که این زبان شناسه. لیویشتروس حرف دورکیم رو در واقع تبدیل میکنه به ساختارگرایی، برای همین انقدر این ساختارگرایی مستقر میشه. خیلی میگن دورکیم ساختارگرا، در که دورکیم ساختارگرا نیست قطعا، به خاطر اینکه بلازمانی قبلش بوده. چیکار میکنه؟ یه الگویی رو از دل بحث‌های زبانشناسی سوسور در میاره، این الگو رو منطبق میکنه به فهم جامعه. چون این الگو رو منطبق میکنه، نه اینکه عین بحث بخواد تو جامعه شناسی بکنه کار زبان شناسی بکنه، منظور این نیستا، ولی این است که اگر ما تو نگاه زبان شناسیمون تصحیح بشه، فهم ما تو فضای پدیده‌های انسانی خیلی بالا میره. دلیلش هم خیلی بخوام ساده بگم این است که به خاطر اینکه انسان‌ها پدیده‌های انسانی به شدت معنی درش هست، کنش میشه چی؟ رفتار به اضافه معنا. و معنا رو ما کجا باش مفصل سر کار داریم؟ تو فضای زبان. یعنی شما میگی پدیده انسانی به مثابه متنی نگاه کن که به معناش منتقل بشی، نشانه ای میشه برای معنا. رفتاری که انجام میده، راه رفتن من، نشانه این است که من قصدم این بود، مثل کلمه که نشانه است برای معنا. خب اگر من بدونم قوانین زبان شناسی چگونه است، اونجا میتونه دست منو بگیره که بعد بیام تو تحلیل فضاهای انسان شناسی استفاده کنم. این وادی مهمیه. نکته فقط خواستم در مقدمه بگم تو فضای ادبیات که ادبیاتو دست کم نگیرید، ادبیات خیلی مهمه. چی؟ آره من خودم این کارو کردم، امسال خواستم شروع کنیم دیگه، گفتم سیوتی شروع کنیم که نیومد. این فقط خواستم یه نکته بگم که تو فضای ببینید هم باید حالا کل اینو بخونید تا ببینید چیکار کرد دیگه. نکته من این است که خلاصه همه میگن این همین مقدار ساده شو فقط در حد تذکران کافیه، میگن که جامعه شناسی ساختارگرایانه. جامعه شناسی ساختارگرا کجا در اومد؟ از ساختارگرایی زبان شناسی سوسور در اومد. زبان شناسی سوسور بس جامعه شناسیه؟ نه، بحث زبان شناسیه، داره نشانه شناسی میکنه و حروف و دلالت و لفظ و معنی اینجوری داره بحث میکنه. این آر یه استفاده جدی کرد از اون کار تو فضای شناخت جامعه. من حرفم اینه، میخوام بگم که برای همین اگر ما به ادبیات عمومی رجوع جدی بکنیم، ادبیات ما حرف داره برای زدن، تحلیل میده به شما. تو تحلیل ببینید، حال مثلا آخه خیلی مزخرفه، یعنی خودم تو ذهنم رسیده هیچ چیزم ندارم، ولی مثلا من باید خودم فکر کنم واقعا چجوری بود کوفیون، یادتونه دعوای کوفیون و بصریون یا نه؟ مشرح ابن عقیل میخونیم، دعوای کوفیون و بصریون خیلی جدی بود. کوفیون اگه اشتباه نکنم قیاسی بودن به شدت، بصریون سمایی بودن تو قواعد نحویشون، یادتونه نه؟ اینا خوندید یا نخوندید؟
امام پیششون بوده، اونا
نبوده. آ چرا امام داره
میشیدن؟
این که میشه سمایی باید بشه. خب نه، کوفیون بصریون که امام نداشتن، کوفیون امام داشتن. بصریون که اصلا ضد امام بودن، بصریون فضای سنی‌گری متعصب بوده، کوفه خیلی شیعه پرور بوده. اگه اینجوری باشه کاملا به عکسه. آخه من همیشه خودم میگم آقا چجوری میشه آدمایی فکر کنن زمان قیاسیه؟ بعد شما حالا اگه شما بگی آدون روابط ماها، حالا به شما مثلا فضای سخت ساختارگرا به چقدر قیاسی اختصاص در میاد، نمیخوام بگم لزوما اینا ها یا نه، ولی خب اینایی که داشتن قیاسی فکر میکردن چه تحلیلی از زمان و پدیده انسانی جامعه اجتماعی بشری داشتن که میگفتن شما با قیاس میتونی فرمولای زبانی در بیارید؟ حرف معلومه؟ خودم برام معلوم نیست، سوال شما معلومه، خوبه، آفرین باشه. خب این فقط خواستم بگم این بحث ادبیات مهمه، بریم سراغ فقه. ببینید من نظر شخصی خودم اینه، کاملا دیگه من درآوردی، نظرم این است که خیلی از، نمیگم همشو، خیلی از عرصه های علوم اجتماعی عرصه هایی است که فقه ما بالفعل حرف داره توش. منطقه من بحثم برای که خوب منقح بشه که چه معنی است فقه، اما فقه حالا بالفعل حرف داره، یعنی که فقه ما ورود داره توش، میتونه حرف بزنه یا حرف زده. درست دارن؟ سلام علیکم. آره ببینید، من اول از زاویه من برای که بحثو بگم، بگم که بس سه تا اشکال گفتم، گفتم کسی که میخواد، من گفتم فقه برداشت این است که فقه با تحولاتی خودش یه دسته از علوم اجتماعیه، چند تا از عرصه‌های علوم اجتماعی مثلا اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، برخی از اینها عملا همون فقهند. حالا بذار بگم این حرف من سه تا خودم نوشتم، سه تا اشکال مهم برش هست. یکی این که میگن آقا وظیفه فعل تعیین فعل مکلفه، در حالی که هدف علوم اجتماعی مدیریت دنیوی انسان و جامعه است. پاسخ من به این اشکال معلومه دیگه، اشکال پاسخ من به این اشکال این است که این به خاطر غلبه نگاه فردیه، وگرنه چرا هدف فقه همون مدیریت دنیوی انسان است؟ این که اون جمله ما خوبه، تئوری انسان، فقه تئوری انسان که احوار تا گوره، این چرا اینجوریه واقعا؟ چون فقه یعنی چی؟ فقه یعنی استنباط احکام شرعی، درسته؟ احکام شرعی برای چی اصلا نازل شده که اینا میخوان استنباطش کنن؟ برای رساندن انسان به سعادت. این تو آخرت میخواد برسانه، تو دنیا میخواد برسانه انسانو، تو دنیا دیگه
دنیا...
نه، سعادتش تو آخرت حاصل میشه، اما رساندنی که فقه انجام میده کجا انجام میده؟ فقه به معنا علم کاملا دنیوی، یعنی کاملا این رساندن یعنی چی؟ یعنی تنظیم روابط، حقوق، چی انسان، یا به تعبیر دیگه مدیریت تمام رفتارهای انسان برای اینکه به بهترین وضع برسه. اون تو دنیا همین دارم میگم دیگه. من چی داشتم میگفتم؟ گفتم علوم اجتماعی که اینجور هدفی رو دارن، هدفیست که اساسا تو فقه ما تعریف شده این هدف. حالا ما اینو کردیمش تعیین فعل مکلف. خب تعیین فعل مکلف یکی از چیزاست. کی گفته مکلف فقط فرده؟ کی گفت آره هم، یعنی اینا رو آدم باید سراغش بره، یعنی که بله تعیین فعل مکلف، اما مکلف کی گفته مکلف یعنی فرد مکلف؟ مسئله بالاتر اصلا کی گفت حتما تعیین می‌خوایم بکنیم؟ خیلی وقت تعیین نمی‌کنیم، احکام وضعی داریم، احکام وضعی که دیگه تعیین، مثلا شراب نجس است، این تعیین فعل مکلفه؟ کی گزاره به ما میده غیر از اینکه فقه اینو به ما میده؟ یعنی استنباط احکام شرعی هم از احکام وضعی و تکلیفی. این دلیل اوله. چی؟ عمده خیلی بحث فضای احکام وضعی چقدر تو علوم اجتماعی داریم ما؟ خب اینم داره این کارو میکنه، البته نمیگم این دقیقا همونهای ارزای دیگه، حالا میرم سراغش، تب کنید یکم برم. اشکال دومی که من مثلا به نظرم رسید مطرحه اینه که گفتن که فقه دغدغه اصلیش معذوریت و رفع عقاب است، ناظر به آخرته، چوب نخوریم، در حالی که علوم اجتماعی مسئله اصلیشون معیشت دنیاست. چی؟ یعنی بایست پاسخ شما هست؟ پاسخ شما چیه؟ ها؟ هدف اصلی فقه این است که شما حجت داشته باشی چوب نخوری. معذریت دیگه میدونم. نه درست ثمرشو بگم، شما به لحاظ فقهی میگی آقا جون این آب یه مایه اینجا هست، امروز صبح این مایه آب بود، میری میای اصلی میای استصحاب میکنی آبه. نه شما که رفتی اینجا خلاصه شرابخوری باب شده و اینا و یه کسی جام شراب گذاشته اینجا یادش رفته بخوره، شما اینو میخوری، شرعن استصحاب شما بر شما حجت، شرعن هم تکلیفی نداری، روز قیامت هم عقابت نمی کنن، اما مست میشی. مست میشی دیگه. اشکال اینه، میگه آقا فقه دغدغش مؤذریت و حجته، رفع عقابه، میخواد یه جوری ببره که شما چوب نخوری روز قیامت، اما این که شما مست نشی کار فقه نیست. اشکال معلوم شد؟ اشکال مهمیه که اشکال علکیه. حالا پاسخ بده. من نکته پاسخم اینه که نکته اول این است که اصلا خود رفع عقاب اخروی، رفع عقاب اخروی با انجام احکام شریعت داره رخ میده. یعنی درسته این مثال، بعدا سراغ این مثال رو میرم، درسته این مثال هست، اما اصل بر این است که یعنی فقه میخواد بفهمه شراب چیه، شراب خوردن واقعا ضررهایی تو دنیا داره که چون این ضررها رو داره ما رو منع کردن که گفتن روز قیامت چوب میخوری. یعنی چرا گفتن شراب حرامه؟ به خاطر ضرری که برش مترتبه است، حالا ضررش مادی باشه معنوی، حرف معلومه. یعنی اصلا فلسفه احکام شریعت همون رساندن به سعادته. منتها اینجا برمیگه همون دیگه، بله، منتها نکته که این از ثمرش میشه توی بحث من این است که اینو من میتونم قبول کنم که دغدغه فقه میتونه دو گونه دغدغه باشه، این دغدغه فقیه گاهی وقتا مؤذریت، گاهی وقتا کشف واقع فقهی. حالا واقع فقهی هم بعد توضیح میدم، یعنی این قبول دارم که آره همون مکتب نجف و قم، بله اگه بگیم این مکتب نجفه این مکتب قم، که کسی که دغدغش مؤذریته فقهش عملا این مشکل رو پیدا خواهد کرد، یعنی فقهی خواهد شد که مشکلات اجتماعی رو حل نمی کنه. از چی؟ حالا میارم برات سب کنم گام به گام، یک گام یک گام سب کنم، الان آخرش گرستی همچی میارم از این میکنم تئوری جامعه شناختی سب کنی لحظه. خب یعنی مسئله این است که آیا به تعبیر حال ادبیات فقهی ما دغدغه و اهتمام اصلیمون حکم ظاهری باشه یا حکم واقعی با اصطلاح فقهیش؟ یعنی حکم ظاهری و حکم واقعی یادتونه دیگه، دغدغه اصلی دغدغه غیر از این است که به چی میرسیم. حالا بعد رسیدنش بحث میکنم. یعنی یه باشه دو تا جهتگیری داری، یه باشه من کار اصلیم دغدغه ظاهری. این دعوایی که حالا اینم آخر بحثم دارم مفصل درشه، دعوایی که الان افتاد همین پایین همایشش هست، فقه نظام، دعوای این دوتا جریانه. حالا من نمیدونم آقای رهدار متوجه این مسئله هست این زاویه میره یا نه، ولی کسی که منکر فقه نظامه دغدغش حکم ظاهریه و از حکم ظاهری نظام در نمیاد، و کسی که قائل به فقه نظامه دغدغش حکم واقعیه، به حکم واقعی اقتضای نظام داره ولو که اشکالات اونو وارده. اگر شما دغدغتو نه اینکه احکامت ظاهری باشه، احکام خیلی اغلب احکام ظاهریه، اما اگه دغدغه فقهی حکم ظاهری باشه نظام نمیتونی در بیاری، چون شما میخوای فقط چوب نخوری. چوب نخوردن غیر از این است که شبکه روابطو شناسایی کنم، حالا من تو نظام نکته هایی میگم که اونجا نظام بشه در دوام میخوره. میدونم. ببین این دو کلمه دغدغه که نوشتم مهمه، الان تو بعدا بحثم گفتم میخوام برم سراغش. یه بار این است که الان اغلب احکام ظاهریه، و چرا همین اتفاقا این تو این فضا سوال شما، تو این فضا میگه آقا میدونی چرا احکام ظاهری رو به ما اجازه دادن؟ به خاطر اینکه این احکام ظاهری علل قاعده ما رو به حکم واقعی میرسونه. نه 100%. یعنی روال اصلی این است که ما به حکم واقعی برسیم. چون بالای 80% 90% احکام ظاهری ما رو به حکم واقعی میرسونه، برای همین شارع احکام ظاهری رو برای ما تمام دونسته.
خودمون هم این نظام داره.
اون نظام داره. اما این وقتی یعنی میخوام دغدغش چون حکم واقعی میشه، تو حکم ظاهری وای نمیسته. الان ثمراتشو میگم، الان برم جلوتر. مثلا ثمرات این است که اصول عملی چه جایگاهی پیدا کنه تو فقه. بذار یکی یکی بریم چند تا نکته که یادداشت کردم. چی؟ نمیکشید؟ چی نمیکشید؟ نکشید خوب نیستش. خب یکیش اینه، نکته دیگه‌اش این که استاد میدادن یه دانشجو.
نه اون
زمان ما دانشجو، ما زمان که بچه بودیم دانشجو، از زمان دانشجو و دانشجو. خب یکی دیگه‌اش این است که دغدغه، حالا اینجا دیگه مکتب قوم و نجف نیست، دغدغه فقط فتوا باشه یا حکم. فتوا و حکم که البته منظورم میگم چیه، فعلا تیترشو نوشتم تا حالا یک گام یک گام برم جلو. ببینید من حالا بخوام این تا حالا فعلا سلبیش بود، خواستم بگم این حرفی که اینا دارن میگن که چی بود، سه تا اشکال گفتم. آهان اشکال سومم بگم، یکی اشکال اینه که فقه کارش فقط تعیین فعل مکلفه. اشکال دوم که فقه دغدغش معذریت و رفع عقابه. سومین اشکال اینه که فقه مبتنی بر متون دینی و خاص متدینان و جامعه دینی است، در حالی که علوم اجتماعی بر روش‌های عام تجربی تکیه می‌کند، برای مطلق انسان نسخه می‌دهد. پاسخ منم حالا پاسخ خلاصش اینه که حالا بخوام تفسیرش بگم، پاسخم اینه که چیزه دعوای اصلی ما این است که گزارای وحی معتبر یا نه. آقای ملکیان گفته اگه شما میگی فقه علم اسلامی داری، خب مسیحی هم فردا میگه علم مسیحی، بودایی هم میگن علم بودایی. میگم ما که دعوا نداریم با کسی، شما اول بیا بگو، اول بپذیر ورود در دین عقلیه، بعد این حرفا رو بزن. ما که گفتیم که علم دینی داریم میگیم، اولش گفتیم آقا دین ما از طرف خداست که خدا راستی از دور تحقیق کن، پیامبرش هم راستش پیامبر خداست، اینا برو تحقیق کن. بعد از این تحقیقا میگیم این گزاره معتبره. شما هم گفتم جلسه قبل دیگه، شما اگر چند تا گزاره اومدی اثبات کردی، از نتیجهش میتونی تو گزاره بعدی استفاده کنی. ما چون قبلا میگیم آقا ما بررسی کردیم خدا راستی هست، بررسی کردیم پیامبرش هم راستی پیامبر خدا بوده، حرفا حرفای خداست، پس گزارهایی که خدا داره به ما میده معتبرترین گزارهای شناخت واقعه. معلومه دیگه حرفم. بر همین این گزاره به لحاظ شناسایی مسائل انسان هیچ کم نداره از گزاره های تجربی و اینها. چی؟ حالا مکلف گران یه بحث پیچیده‌ای که نمیشه از این حرف منطقا اون نتیجه گرفت، یه بحث دیگری. خب حالا من به نظرم میرسه که ما تو فضای فقه چند تا نکته رو باید زیر و رو کنیم، زیر و رو هم نباید بکنیم، یعنی که باید توجه کنیم بهش. اگه فقه ما این اصلاحات خودش بکنه، خیلی از عرصه‌های علوم اجتماعی رو پوشش میده. دوباره نمیگم همه ها، ولی خیلیش به نظرم خیلی یعنی چیز کمی نیست. یکی این که همین که اول گفتم، ضرورت تغییر دغدغه‌های فقه از معذریت به تحقق خواست شارع. یعنی فقیه از اون جهت که فقیهه باید به آثار حکم هم بیاندیشه، نمیتونه صرفاً آثار حکم رو واگذار کنه به چیز. چجور میشه؟ یعنی در واقع ما ببینید، ما تو فضای فقهمون سه دسته حکم داریم، یک حکم واقعی، یک حکم ظاهری، یکی حکم ناشی از اصول عملیه، یعنی مقام تحیر محض، که اصلا حکم شرع نیست، وظیفه منه، یعنی چی میگن وظیفه دیگه، در مقام تحیر. این ستا رو یه بار ما رتبه بندی نمیبینیم، میگیم که اصل اصلی اینه که ما بکشیم خودمون دنبال این باشیم، اگر نشد به این رضایت بدیم، اگر نشد به این رضایت بدیم. یه سبک فقهیه که به نظر من میرسه، به نظر من میرسه، نمیم شابزه سبک قوم دنبال این بوده. یکی این است که نه، من مسئله اصلی چوب خوردنه، اگه مسئله از چوب خوردن باشه از این ور مطلب میشه، یعنی خیلی سریع شما تعارض و تساقط و برو اصول عملیه، این روالی که الان خیلی هم شایه، یعنی سریع شما یه تعارض میبینید، تعارض مستقر میشه، تساقطه، باید بری سراغ اصول عملی. اصول عملی چه جایگاهی داره تو فقاهت؟ اگه هر بر تلقی من اینه هر چقدر اصول عملی پررنگ بشه، یعنی آثار حکم دیگه صرف نظر کنید کلا. تو حکم ظاهری این هستا، اما اصول عملی خیلی شایتره. یعنی ما کجا اومده به اون گفته این مقام تحیره؟ این به نظر من میشه سبک فقاهتی، یعنی شما تو فقهای مختلفی چه بررسی کرد که این چقدر با چقدر سرعت میره سراغ اصول عملیه. اصول عملی توی فقهش چه نقشی داره؟ خب میدونم، خب میدونم نه، این که گفتم این ترتبش همه قائلن، من تو فضای خیلی از فقها این است که حکم واقعی که اصلا نیست، ما کلا حکمون ظاهریه، حکم ظاهری هم خیلی سریع ازش دست برمی‌دارن. ببینید تفاوت سبک انسان هاست، من توی فضای مکاتب اهل سنت مثال بزنم، شو تو اهل سنت ابو حنیفه رو داری، اماماشون احمد ابن حنبل داری، این دوتا آدم سبک شخصیتشون با هم فرق میکنه. احمد ابن حنبل خیلی سریع با کوچکترین قرینه میگه حدیث درسته، حدیث کراست دیگه، اهل حدیث هن اینا، حدیث رو سریع وارد میکنه میگه عقلت هم کلا بذار کنار، این یه جور آدمیه. نقطه مقابلش ابو حنیفه است. ابو حنیفه میگفته میگه 30 چند تا بیشتر حدیث صحیح نداریم، یه جور نظری داشته و به شدت میگه که آقا جون این حدیث مشکل رو حل نمیکنه، با عقل خودم مسئله رو حلش میکنم. منظورم معلومه، این دوتا روحیه است. یه بار این است که شما میگه حالا قیاس ابو حنیفه معتبر یا نه، شرایطی که احمد بن حنبل برای صحیح حدیث گذاشته معتبر یا نه، اینش فعلا کار ندارم. ممکن است که اگه بحث اصولی محض بشه ابو حنیفه شرایط احمد بن حنبل هم قبول کنه، یا اگه بحث اصول محض بشه احمد بن حنبل قیاس هم قبول کنه، فرضش دارم میگم ها. اما اینکه حالا اینو قبول میکنه یا نمیکنه یه بحثه، یه بحثه که آقا سبکش کدومه، این سبکش بی اعتمادی به احادیثه، این سبکش اعتماد به احادیثه. حرف این است که تو فضای فقها ها یه ده سبکشون بی اعتمادی سریع به تساقط میرسند، سریع از حکم نرسیدن. یعنی اون دعوا داشتیم که ظن انسدادی بتونه چیز انسداد باب علم بود، بعد ظن انسدادی توش در می اومد. یعنی دیدید تو یادتون هست اینا اون بحثی تو کفایی نبود که خیلی قائل بودن که اصلا انسداد باب علمه. ببین کسی که انسداد باب علم شد به لحاظ مبنایی سریع میفته سراغ اصول عملیه، معلوم حرفم. اما یکی میگه کی گفته انسداد باب علمه؟ بله اگه شما میخواین یقین 100% بگیر انسداد باب علمه، اما بیا جلو ببینیم کجا انسداد باب علمه. ما اصلا ظن انسدادی هم نیاز نداریم، اون دعوایی که اونجا بود. یعنی میخوام این دوتا سبک، اگر کسی میخواد مسئله فقه رو به لحاظ علوم اجتماعی نگاه کنه نمیتونه بره تو قائل بشه انسداد باب علم. یعنی اون یعنی باید حتی امکان بدون اینو که من کجا میخوام با اصول عملیه رفتار کنم، کجا میخوام برم سراغ حکم واقعی حکم ظاهری. ببینید خیلی سادهش بگم، اگه شما بخواید وضعیت اقتصادی کشور رو حلش کنید، یه مبنای شما این است که ربا حرام است، قطعا نمیشه کاریش کرد. ببینید میخوام تفاوت نگاه بگم، واقع فقهی ما این است که ربا نباید باشه. یه نکته دیگه که الان از اول هم همش این بوده، این که آقا جون کلاشری که ما داریم، ما کلاشری داریم، یه کلاشری میزنیم اینجوری، این فرمول اینجوری میکنیم. آه تونستم منظور برسونم؟ ببین این سبک اقتضاش این است که خب آقا جون من معذرم، حجت دارم. اما اون یکی بگه آقا جون شما جامعه رو داری نابود میکنی، نمیتونی این کار رو بکنی. حالا میریم جلو تو همین فرض نفر اول که بگه آقا ربا رو من قبول ندارم، میره جلو یه جا میرسه تو تشخیص مسئله، میبینه که اون احادیث دستش خالی موند، به تعارض رسید، به هر چی رسید دستش خالی شد، میفهمه مقام اصول عملی است. خب همین که اصول عملی اعمال میکنه چجوری حکم رو اعلام میکنه؟ آیا ببینید الان تو کتاب رساله های ما چی نوشته؟ الان یه مقدار آدم میتونه بگه اینجا که یه مقدار، ولی باز این مقدارم قابل اعتماد نیست، قبلا هم بنظر بیشتر قابل اعتماد. وقتی طرف میگه واجب است احتمالاً حکم واقعی ظاهری رسیده، وقتی میگه احتیاط واجب احتمالاً نرسیده. آدم یه جهت داره، بعدم میگه نه این لزوماً اینجوری نیست. آدم من اول فکر کردم اینجوریه، بعدم لزوماً هم اینجوری نیست. طرف یه کس خیلی سریع با اصول عملی واجب است حرام است، واجب است حرام است. تو اصلا منظور برسونم؟ یعنی اگر شما تو مقام مدیریت اجتماعی قرار گرفتی، دیگه وقتی که حکم ثمره اصول عملیات شد، اساساً احتیاط واجب است، نه واجب است. بابا اگه بخوام تعبیر کنید، یعنی میخواد به افراد میگه آقا فعلا این کارو بکنید، فعلا این کارو بکنید، غیر از اینکه این کارو بکنید. تو اصلا منظور برسونم؟ چرا دارین؟ کی گفته در فضای فردی صادر شده؟ میدونم میدونم سوال کرده. آخه ما اشکال اینه که امامو میگیریم یه آدم عادی، این سوال کرده، امام چی جواب داده؟ امام تو چه افقی جواب داده؟ این استاد نه این استاد این نکته خیلی قشنگ گفت، میگفت این که روایت نبوی که گفت انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، این دو تا معنا داره. یه با این است که من حرفمو انقدر پایین میارم که به درد این بخوره. یه بار است که من حرفمو یه جوری میزنم که این بنزی عقلش برداشت کنه. خیلی دو جوانا فرق داره ها. ببین یه بار شما میگه الان تلقی خیلی افراد اینه، چون این سائل آدم اینقدی بود امام هم اینقدی حرف زد. یا میگه آقا این سائل اینقدی بود امام حرفشو زد اما این سائل اینقدر ازش برداشت کرد. ببین مثال سادهش بگم، مبنای عمیق همه فقها این بوده. نه اون فتوا داده، یه چیز دیگه میخوام بگم. میخوام یک کسی شخصی سوال میکنه، میان تو اصول فقه میگن قاعده استصحاب. قاعده استصحاب از کدومه؟ یک کسی سوال کرده که میخوام وضو بگیرم نماز بخونم اینجوری یا نه، حضرت گفت لا تنقدر یقینا به شک. حالا البته شیخ که قبول نداشته که مبنای این باشه، الا خیلی قائل که مبنای این باشه، علل فرض دارم فعلا میگم. اگه مبنای استصحاب قاعده این حدیث لا تنقدر یقینا به شک بوده، شأن نزولش چی بوده؟ یه سوال کاملا شخصی. اون طرف از این سوال چی فهمیده؟ یه فقیه از این سوال چی میفهمه؟ رو به حامل فقهن الا من هو به افقه. یعنی این طرف که از امام سوال میکنه، سوال فردی خودش میخواد بپرسه، اما این وقتی که به فقیه حدیث رو منتقل میکنه، شما نه، من حرفم اینه که اصلش کدومه؟ اصل بر کدومه؟ اصل بر گفتم دیگه، تفسیر ما از این که کلام امام تو چه افقیه؟ کلام امام انقدر پایین اومد که پتانسیلش همینه، یا کلام امام بالاست البته پتانسیل این قدم دارد؟ من که به نظرم جزو باورهای قطعی شیعه است که کلام امام بالاست. آیه جوادی شاهد قشنگی، ببخشید تمام کنم، جوادی گفتش که تعبیرش این بود، گفتش که امیرالمومنین دو جور حرف داره، یکی خطبه است یکی خطابه. حالا تعبیر من به نظرم شعریه ولی نکتهش درسته. گفت خود خطابه هاش برای مخاطبش بود، خطبه هاش برای آیندگان بود. منتها نکته هم اینه، نه فقط حضرت امیر، امام صادق علیه السلام همینطوره. یعنی حالا من اونشون گفت دو قسمه، من گفتم دو قسمه هم نیست، یه قسمه هم اجزا. منتها دوباره آدم ملاحظات، اینا ملاحظات مهمیه تو مراجعه فقهی. چه ملاحظه ای؟ این که وقتی یه آدم سطح پایین داره سوال میکنه، داره با سطح پایین خودش جمله امام منتقل میکنه. خیلی فرق میکنه مثلا هشام یا ضروره سوال میکنه و جمله رو منتقل میکنه، یا این آدم سوال میکنه و جمله رو منتقل میکنه. یه بحث معارفی بود توی این بحث تویده سطح، یادم نیست چی بود، ولی یادم اون موقع که بحث شد خیلی این نکتهش قشنگ در اومد. یه سوال واحدیه، این دو تا حدیث مختلف داریم، یکیش فکر کنم از هشامه، یکیش از یه آدم چیزه از عوامه. حدیث هشام یه جور جمله است، حدیث اون یکی یه جور دیگه است، اصلا کلا یه جور دیگه است. بعد این حدیث هشام یه انگلت هم از جانب امام در مورد شخص هشام داریم، دیدم دید یا ندید، یه جا امام هشام مذمت داره، میگه که اگه هشام گفته غلط کردی، عبارت اینجوری. این یه انگلت هم داره، غالب افراد رفتن به سمت اینکه این حدیث هم چون هشام و انگلت داره این یکی معنا درسته. استاد که بحث میکرد خیلی قشنگ در آورد، گفتش اول تحلیل کرد و واقع رو که واقع اقتضاش چه چیزهایی است، بعد تو اقتضای واقع حرف هشام تو اقتضای واقع خیلی قشنگ سر می رسید. این حدیثه تو اقتضای واقع غلط در می اومد تو اقتضا. منتها ایشون اومد گفت حالا اگه یه آدم مثلا با سطح فکر عادی بخواد درباره این حرف بزنه چی میفهمه؟ اومد بحث و برد تو سطح فهمه یه آدم عادی غیر عمیق. خیلی قشنگ معلوم شد که این آدم این مطلب رو بخواد بازگو کنه اینجوری بازگو میکنه. یعنی کاملا محتمله این آدم نقل مضمون کرده روایت رو، چون با افق خودش نقلم، بعدش شاهد آورد، این صرف اینکه ادعا نیست، بعد از بقیه عبارات اون حدیث شاهد می آورد که این آدم داره نقل مضمون میکنه، این آدم نمیخواد عین عبارت امام منتقل کنه. بگم اینا ملاحظاتی که هرچی شما در دقیقه واقع را داشته باشی مهمتر میشه تو پژوهش شما. یعنی نکته اصلی این بود، محور کار رو ما بذاریم روی اصول عملیه، یا آخرین گام رو بذاریم اصول عملیه، تازه اصول عملیه هم که گفتیم اعلام کنیم که آقا جون مواظب باشید این آثار داره ها، فعلا اینجوری بکنیم بریم جلو. فعلا ما اگه این کارو بکنیم گناه نکردیم، اما معلوم نیست کارمون درست باشه، دوباره چک کنید، دوباره بررسی کنید. ما این سبک پژوهشی متفاوت میشه. چی؟
چون
ملت میگن مراجع بی‌سواد. حالا نه، این فضا فضای مرجعیت نیست، فضای مدیریت کشوره. الان بانک اقتصادی نه فلان چیز اعلام میکنه، فلان کار میکنه، این کارو که داره میکنه بانک مرکزی، اینا خودشون میدونن اگه عاقل باشن، نمیدونن حالا عاقل نه، خودش طرف میدونه اصلا اعلام میکنه آقا امروز این، اما میدونین امروز این سه ماه بعد باید حرفشو برگردونه. یعنی خود دیدی دیگه تو تصمیم گیری ها خیلی از اینه. میخوام من فقط خواستم ساده شو بگم اگه خواست تبدیل بشه به رساله خیلی جنسش فرق میکنه تا اینکه بخواد یه فتوای طرف تبدیل بشه به رساله. توی بیانش این حکمی که اینجاست تو کاربست اجتماعیش متفاوت با حکم ظاهری با حکم واقعی. شما به حکم واقعی برسی میدونیم ربا حرامه، بلغ ما بلغ، علم داریم هر چی بشه ما نباید بزنیم ربا بیاد تو. این اون جایی که حکم واقعی داریم. میری یه جایی میگه حکم ظاهری، میگه نه این مطلب مثلا آیا فلان چیز هم اینجوری است یا اونجوری نیست، این دعوایی که تو فقه زیاده دیگه. میگه آقا من چون حکم ظاهری دارم 90% میگم این واقعیت هم همینه، برای فعلا روی میچینم میرم جلو. خب چی؟ حالا هم میرسم مثلا متأثر میخوام برسم بحث نظام. بذارید میرسم یکی یکی. من این مثلا آینده رو دارم، حالا بذارید بگم. ببینید نکته اول این بود که این دغدغه که عوض بشه از ثمرات مهمش این است که چرایی دینداری، ضابطه چرایی دینداری در مقام صدور حکم همواره چیز میزنه، چشمک میزنه. یعنی چی؟ من مثالای عینی کاربردیشو بگم که این دغدغه واقع داشتن غیر از دغدغه حکم ظاهری، غیر از دغدغه اصول عملی است. این دغدغه تحقق خاص شاره. گفتم شاید این مثالو برای بحث ازدواج موقت گفتم بهتون که بحث هتل 5 ستاره این رو که استاد ما تعریفی کرد، ایشون نقل کرد که برای حاجی باقری کنی، حاجی باقری کنی اخوی مهدوی کنی مجتهد مسلم هم هست. یعنی قبل از آقای مهدوی ایشون مجتهد بوده، سنش هم بیشتر بود، هنوز هم دست خدا حفظش میکنه. میگفتش که این سال 75-76 بود، این استاد برای ما تعریف میکرد. میگفتش که یه دیف نمیدونم تو تایلند بود یا آنتالیا، من این دو کلمه رو قاطی کردم، یکی این چیزا هتل داشته، شیعه بوده، هتل داشته، هتلش همینجور چه دیگه هتل با خیلی هتل ها داشته مثلا. بعد این هتل مثلا میخواست نمیدونم مثلا 5 ستاره، 5 ستاره رو بخواد بگیرن یا 6 نمیدونم چندمیش، یکی از چیزاش اینه که خدمات سکس بعد بده که اگر اینو نده نمیتونه بگیره. این اومده بودش قم به گفتید آقا من این مشکل دارم، به تعداد طلبه گفته بودن اینا با توجه به قانون ازدواج موقت اوندان خدمات سکس طراحی کردن برای این. ببینی شما تو ازدواج میتونی قبلش ببینی، پس عکسو میشه گذاشت، نمیدونم عده بعد نگهداری اگه محسن باشه، اگه چیز نمیدونم اگر چه یائسه باشه عده نمیخواد. شما میتونید اصلا تو از خود طرفو میتونی ببینی وقتی قصد ازدواج داری. ازدواج نگفتم موقت دائم، گفتم قصد ازدواج. خب حالا من که دارم میگم اون چیکار کرده شو درو بکنی کارو. نه میخوام بگم اینا از این ضوابط تک ضوابطو گرفته بودن طراحی مدلی کردن طرف بتونه خدمات سکس بده. اینو بردن پله جای باقری، حالا این میخواستم بگم اینو بردن تحلیل حاجی باقری کنی که مثلا شما نظرت چیه، شما مجتهد مسلمان طلب ها در آوردن، شما اونی مجتهد نظر بده. ایشون من از خدا جای نشنیدم، از این استاد میشیدم، میگفتش که ایشون دیده بوده، حال به قول یکی رفیقم میگفتش که تک تک اجزاش خوبه مردش رو ترکیب شه بره. حالا باقری نگفته، گفته بوده که آقا این تک تک فرمولا رو درست به کار گرفته اما خلاف روح شریعته. روح شریعت این نیست که ازدواج فقط یعنی خدمات سکس. ببین میخوام این دغدغه حکم واقعیه، میگه دغدغه حکم واقعی، یعنی میگه ایشون نمیدونه حالا فقیه مکتب نجف یا قمه ها، ولی میخوام که اصلا این فقیهه. میگه آقا جون شارع چرا منظور این بود، چرای دینداری، احکام برای چی بود؟ احکام برای این بودش که شهوترانی رایج بشه یا شهوترانی جلوش گرفته بشه. اگر من جایی دیدم یه حکمی از تمام فرمولا رعایت شده اما خلاف غایات شریعته، اینا معلومه که حکمم گیر داره. تونستم منظور رو برسونم؟ تو عدالت، تو مثلا بحث خانواده که برسم، تو بحث نظام و این که بحث آینده و اینا، تو خانواده مثال خوبی دارم، اونو گوشم آخرش بگم. ولی این میخوام، من به نظرم فرمول اصلیش این است که چرای دینداری یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونه فقه شما خلاف عدالت در بیاد، نمیتونه فقه شما خانواده رو سست بکنه، احکام شما یه جور در بیاد که خانواده ازش سستیش در بیاد، نمیتونه فقه شما از دلش عبودیت پایمال بشه، عبودیت تحت شعا قرار بگیره به خاطر فقه شما. اینا جز اصول اصلی چی دماغه. این البته به شدت هر محل سوء استفاده است. سوء استفادهش هم اگه خواستید مقاله که من دیروز گذاشتمش توی کانال یا امروز بود، این مقالم در اومد دیگه، این محصف نسبت فقه و اخلاق که اون آقای فنایی کتابی نوشته اخلاق دین شناسی گفته مگه شما نمیگید حسوب عقلی عدالت مقدمه؟ پس اخلاق سکولار مقدم است بر فقه، پس همه ضوابط فقهی باید تابع اخلاق سکولار بشه، چون اخلاق سکولار اخلاق جهان شموله، غیر ماورای دینیه، چی میگن، فرادینیه، پیشادینیه، پس فرادینیه اینجوری داده. من اونجا مفصل تحلیل کردم که نه آقا جان، اصلا این حرف شما به این نتیجه منجر نمیشه. حالا می‌خواستید مفصلشو بخونید. حالا این حرف ظرفیت سوء استفاده داره، اما حالا که ظرفیت سوء استفاده داره ما از اصلش دست بر نمی‌داریم. عدالت مقدم است بر تمام احکام، اما بفهم عدالت یعنی چی. سریع هر چی دیدی نگو که خلاف عدالته. این طرف مقاله نوشته، طلبه‌ام هست، با یه چیز علم پژوهشی هم مقاله چاپ شده، گفتم بهتون دیگه، گفته که همجنسگرایی چی؟ ملاحظه فقهی و چی همجنسگرایی. بعد اومده گفته که بلاز فقهی همجنسگرایی اشکال نداره، بعدم آخر مقالش هم یه پیشنهادی به حکومت داده که چرا حکومت از اینا حمایت نمی‌کنه، چرا اختیار امکانات درخشان قرار نمیده. شروعش تعیین شده که خیلی میدونن سرشون هم کلا رفته
عقب. خیلی داره مشکل
چی؟ بله به سر من براشم که سر فقهای ما کلا گذاشتن، به خاطری که نفهمین از صورت مسئله چی، نمی‌بینن صورت مسئله رو تحقیق کنن. ترنس یه جاش قابل دفاع، کاملا بلاز فقهی قابل دفاع. کجا؟ اونی که چیزه دوچار اختلال بوده، بدنش اون یکیه، اینها رو میشه بلاز فقهی دفاع کرد. ولی ترنسی که الان رایج شده، کسی که دلش بخواد پسر دختر باشه، دلش بخواد دختر باشه، فاجعه است تو ایران، فاجعه است در دل من باز شه. نه هست اصلا بلاز، من حتی عکساش دیدم، طرف چیزه اندامش نهفته شده، اندام بالعکس داره، یه اینجور چیزایی هست. اینا خب آره یه اختلالاتی هست اون میشه، اما اصلا ترنسی که دو جهان مطرحه، تو ایران هم دارن عمل میکنن، اونم که من خبر دارم، نه این ترنسایی که دلشون میخواد
جنس گرایی
خلاف چی؟ خب حال نکتم این بود، ببین این ضوابط رو آدم باید بدونه، یعنی چرای دینداری، من برای چی دینو قبول کردم، حالا دارم احکام میدم. من به نظرم این ضابطه مهمیه، اغلب فقهای خیلی کله گنده اینجوری اند، یعنی سبکش این است. من تا آدم وقتی میده که خیلی وقتا بحثا و مخصوصا اینه که میرن میخوان قانون تصویب کنند و اینها، دیگه میفته تو افق چیز. خب یه نکته رو من بگم، یه ثمره مهم، یه دو جور میشه بحث کرد اینجا. وقتی چون که عدالت مقدم است بر تمام احکام، دو گونه بحث میشه. یکی آقا این سبک اینهای فنایی، عدالت مقدمه پس فلان چیز هیچی. ایشون، من اون موقع که کتابشون رو میخوندم گفتم از حرف ایشون جواز همجنسگرایی در میاد. بعد که این مقاله در اومد نشون دادم به چند نفر، شروع فصل دیگه میخواد بحث فقهی رو بکنه، شروعش اینه اخلاق مقدم بر عدالت هست توی بر فقه هست توی پرانتز فنایی. گفتم لوازم حرفای فنایی که جواز همجنسگرایی در میاره، اما یه بار شما میگه عدالت بر افعال مقدم بر احکام مقدمات به سبک آقای مطهری. آقای مطهری خیلی قشنگ سبکش، فقیه دیگه، میدونی چیکار کرده؟ توی یادم نیست توی کتاب ربا بانک بیمش این بحث رو مطرح کرده بود، یا اون نظری به نظام اقتصادی اسلام، یکی اون کتاب من اینو خوندم. ایشون میره فکر کنم ربا بانک بیمه بود، میره سراغ ربا، میگه آقا ما ربا دو جور داریم، یه ربا که معلومه چیه اصلا برای چیه دیگه، ربا یه جور در واقع استثماره و معلومه دیگه، فلسفهش معلومه. خب اما ربای مکیل و موزون و ربای معدود، یادتون هست یا نه؟ ربای معدود جایزه، ربای مکیل و موزون جایز نیست. بعد ایشون بحث میکنه آقا یعنی چی؟ چه معنی داره ربای معدود جایز باشه، ربای مکیل و موزون جایز نباشه؟ یعنی مثلا تخم مرغو اگه توی قم کیلویی می‌خرین، تو قم اگه اشتباه نکنم درسته، من قاطی کردم، حالا کیلویی می‌خرم تو قم همیشه، من تهران که بودم دونه‌ای می‌خریدیم، تو قم دونه معدوده. چی؟
داخل
مسئول خریدن تو خودت نه، یادم رفتش داغ تازگی چند وقتی نخریدم، نه برای کیلویی خریدم، ولی آخه تهران آخه چون یه بار رفتم تهران خریدم، تهران بود فکر کنم، تهران بود توی همدان ما هم خیلی وقت معدودی، ولی تهران یادم، ما که می‌خریدیم دونه ای می‌خریدیم، یعنی کاملا تعداد می‌خریدی. خب یعنی اگه تهران باشه من میتونم اینجا ربا بدم، اگه قم باشه نمیتونم ربا بدم. صبر کن آقای مطهری میگه اصلا یعنی چی، چه معنی داره که این اگه ربا فعلا رو به حرب من الله و رسوله، پس یعنی چی که ربا مجازه، اصلا چه ضابطه ای هست. خب این میگه این با اقتضای اولیه فقه جور نمیاد، با عدالت چیکار میکنه؟ نمیاد سری فتوا بده آقا بس بی خود گفتند، احادیث غلط است. یه بازخوانی میکنه سر احادیث. میگه احادیثی که فقها ازش برداشت کردن چرا اینجوری برداشت کردن؟ تو بازخوانیش نکته قشنگی میگه. یه نکته البته من فقط مقدماتی بگم. ایشون یه تأملات علوم بحث این جزء بحثی که تو نظام به درد میخوره. میگه که احکام شریعت گاهی وقتا حریمه، چیز گاهی وقتا حرامه، گاهی وقتا حریمه حرامه. گاهی وقتا شما مثال بزنم، من مثلا میگن شرابخوری چرا حرامه؟ فلسفه چیه؟ به خاطر که عقل زایل میکنه. به خاطر که مسکه عقل زایل میکنه دیگه. عقل برای خدا خیلی برای مهمه که عقل ما نگه داریم. معلومه دیگه حرفم. خب آقا اگه شرابخوری برای این است که عقل زایل نشه، یه قطرش که دیگه عقل زایل نمیکنه. پس چرا یه قطرش هم حرامه؟ شاید توضیحی که میده خیلی قشنگ، میگه آقا تو فضای قانونگذاری هر قانونی حریم میخواد. میگه این یه قطره و دو قطره و پنج قطرش حریم خمره. یا مثلا اون چیه؟ یه چیزی هستش که چی؟ حالا اونیش چی بس میشه؟ نه مال خود، نه خود همین فقا بود. چیه؟ نه آبجو، نه یکی هستش که حالا همین دارم تو فقای چیه؟ یکی از همین هاست که طرف میاد سراغ امام میگه که اینو چرا حرام کردن؟ میگه به خاطری که اگه این حلال بشه بابش باز میشه که اونم برن سراغ اون. یعنی خود این به خودی خود موضوعیت نداره، اما یعنی این اون حالت مسکریت اونجوری رو نداره، اما چون این خیلی شبیه اونه و افراد اینو بپردازن سراغ اون یکی میرن، این میشه حریم. شاید تر حرفش اینه، میگه اصلا اساساً حکم ربای مکیل و موزون از جنس حریم رباست. چرا؟ شما یک کیلو گندم خوب رو، برنج خوب الان هست دیگه، شما میری برنج بخری، الان برنج 14 تومانی هست، من میذارم 14 شدم، برنج 6 تومانی هم هست، حالا من 6 و 12 در نظر میگیرم، برنج 6 تومانی، شما آقا یک کیلو برنج 6 تومانی، دو کیلو برنج 6 تومانی بده برو مغازه یک کیلو برنج 12 تومانی بردار، خب همونه دیگه. چرا میدون رباس دیگه، میدونید ربای مکیل و موزون هم مستاقش اینه، برنج نامرغوب برنج مرغوب. چرا حرامه؟ شاید داریم که اصل مسئله ربای مکیل و موزون مسئله یه چیز بوده، مسئله حریم ربا بوده، نه خود ربا که اون قبح ربا توش باشه. یعنی چون این زمینه رو مهیا میکرده که شما یاد بگیری کم بدی زیاد بگیری، فرد رسد هم یا آقا اینقدر پوله معادل اینقدر پوله، تونستم منظور برسونم؟ این اصل مسئله شیه. حالا پرانتزه منطقه نکته چی؟ حالا میخوام بگم نکته جالبش که هست اینه که البته من اینو شاید بالای 15 سال قبل خوندم و حالا ممکنه تو ذهن من بالا پایینم شده باشه، حالا ممکنه از خودم اضافهش کنم، ولی اصلش رو ایشون خوندم. ایشون میگه که میره سراغ احادیث، این نکتهش قطعا ایشون گفته من تا توضیح شد ازشون نباشه، میگه که ما یه نکته رو فقها توجه نکردن، اونم این است که احادیث شیعه غالبا حاشیه بوده بر وضعیت اهل سنت، حکومت دست اهل سنت بوده، فقهای اهل سنت هم میداندار بودن، افرادی که سوال میکردن از امام تو جامعه سوال میکردن که قانون اهل سنت داشته پیاده میشده، بر همین امام که داره پاسخ میده ناظر به کاری که اهل سنت میکنن داره پاسخ میده. به همین آیه متحره میگه که من باید یه بار دیگه بریم ببینیم احادیث نظر اهل سنت در باب ربا چیه. بعد حالا الان یادم نیستش، جمع بندی که تو ذهن خود من الان هستش، گفتم مطمئن نیستم شاید این گفته اینه که بابا جون اصلا وضعیت اجتماعی بوده که معدود محل بحث معدود کاملا متغایر با مکیل و موزون بوده. مثلا شما بگی آقا جون من 3 تا خونه میدم 2 تا خونه میگیرم، ببین خیلی فرقه بین 3 تا تخمه میدم 2 تخمه میگیرم با 3 تا خونه میدم 2 تا خونه میگیرم، حرف معلومه؟ ببینید 3 تا تخمه و 2 تا تخمه افق شبیه مکیل و موزونه، اما من 5 تا ماشین بهتون میدم، من 5 تا پراید میدم یه دونه بی ام و میگیرم، مثلا بیشتر از دادم ها 10-15 تا پراید داد بدم بی ام و بهم بدم. یه اون دوام چیه؟
من که موضوع چرا یه هم نزدیم؟
نکته این است که ما معدودهامون دو قسمن، یه معدودهایی که افقشون به شدت نزدیک مکیل و موزون خیلی منقهه، معدود اینقدر منقه نیست. وقتی شما میگی مکیل و موزون یه پیمانه در مقابل 1.5 پیمانه کاملا واضحه،
یه پیمانه که 12 تومانی است 2 پیمانه 6 تومانی است
باشه،
اینجا شما یه بی ام و یه میلیاردی داری میدی با سخت
خیلی فرقه. ببینید شما تو فضای مکیل و موزون جنس که واحد شد، اصلا شما تو جنس واحد مکیل و موزونش خیلی به قول چه تولرانسش کمه، اما تو معدود چیا معدوده؟ خونه ها، ماشین، برید سراغ امور معدود، امور معدود تنوع جنسیشون خیلی شدیده. ببین پرنج ارزون و گرون فوقش دو برابر قیمتشه، ولی خونه و خونه قیمتشون چند برابره؟ اصلا جنسش معدود نیست، یعنی اصلا معدود بودنش لغوه. یعنی اصلا مقایسه ای که اینجا زمینش هست تو اینجا اصلا زمینش نیست. عموما اموری که معدودند تو خرید و فروش ها بر اساس عدد حساب میشن، عموما اصلا جنسش یه جنس متفاوتیه. حالا من یادم نیست، من گفتم چون ذهن خود من اینه هستش، الان یادم نیست که شهیدتری چی گفت، ولی نکته اصلی شهیدتری این بود، میگه وقتی میره که این خلاف عدالت سری نمیگه خلاف عدالت حکم تعطیل، میاد دوباره میره بازخوانی احادیث میکنه، میگه حالا با توجه به این مسئله عدالت یه بار دیگه از نوع احادیث بخونیم ببینیم نکنه اینجا اشتباهی رخ داده تو فهم حدیث. من میگه آره اتفاقا اشتباه رخ داده. اشتباه چی بوده؟ اشتباه این بوده که این احادیثو ناظر به احادیث اهل سنت نخوندن. گفتم الان دقیقش یادم نیست پاسخ خودشون چی بود، همین بود که من گفتم چیز دیگه بود، ولی گفتم این که کار فقاهتی، یعنی چرایی دینداری عدالت رو، این یک مقاله شهیدتری داره خودش دیگه چاپش نکرد، میگم خودش چاپ نکرد دلیل دارم، بعدن من اینجا پیداش کردم دارمش به مقاله رو. چرا میگم خودش چاپ نکرد؟ شهید مطهری تو کتاب نشریه مکتب اسلام یه مقاله داره حق عقل در اجتهاد، یه مقاله دیگه داره اجتهاد در اسلام. خود شهید این دوتا مقاله پشت سر همه، شما نشریه مکتب اسلام رو ببینید شماره هاش پشت سر همه، من خود مکتب اسلام رو ندیدم. بعد مقاله اجتهاد در اسلام و شهید تری خودش تو کتاب ده گفتار با چند تا مقاله دیگه چاپ کرده، اینو چاپ نکرده. من گفت خودش عمدن چاپش نکرده، چون چه معنی داره دو تا مقاله رو داریم، مقاله هم کاملا مرتبطه. شما تو خود اونجاشو که بخونی اون مقالات پشت سر همو بخونی کاملا جملات همان گونه که در مقاله قبل گفتیم چه جانه. من حالا اینا رو کجا پیدا کردم؟ اول انقلاب سال 58 یه کتابی چاپ شده به اسم مجموعه مقالات مرتضی مطهری از انتشارات جهان آرا هم هست، معلوم است شهیدتری زنده است، چون نمیشه شهید مطهری نمیشه مرتضی مطهری. اون موقع اول انقلاب خیلی میدن کتابا رو چاپ میکنن، مقالات مطهری خیلی چاپ شده، این چاپ کرده از مکتب اسلام در آورده، این دوتا مقاله رو پشت سر هم گذاشته. من شما اجتهاد در اسلام اینجا رو با اجتهاد در اسلام کتاب ده گفتار مقایسه میکنی تقریبا همونه، یکی دوتا عبارت اصلاح شده توش، ولی حق عقل در اجتهاد نیاورده. من گفتم این شیطری مصلحت میدید که نگیدش اینو دیگه. تو حق عقل در اجتهاد چیه؟ البته ممکن است که نظرش عوض شده باشه، من اینجا گفتم که نیومدنش چیه. تو حق عقل در اجتهاد چی میگه؟ یه نکته قشنگی میگه به نظرم، من تحلیل خودم اینه، میگم چون مطلب خیلی تند بوده، فضا تند علیه فقها بوده و فضای کتاب ده گفتار داره عمومی پخش میشه، نه مثل مکتب اسلام خیلی فضای سنتی میخوندن، شیطری حدث من این است که ترسیده که علیه فقها جبهه درست کنه، نگفته مثلا این فناینا اگه این مقاله رو ببینن بالبال میزنن از خوشحالی، آی سروش ملک اینو ندیدنش کنه این مقاله، اگه اینو ببینن خیلی. اونجا چی میگه؟ اونجا خلاصه حرفش اینه، میگه که توی ائمه ما دو تا چیز میخشو محکم کوبیدن تو شیعه، که شیعه با این دو تا مفهوم گره خورد، یکی این که قیاس باطل است، میگه انقدر قیاس باطل است پررنگ تو شیعه، تفلک ابن جنید و شیخ مفید متهم کرده به قیاس، کتاباشو دیگه ول کردن. میدونید متهم ها معلوم نیست ابن جنید قائل به قیاس باشه، میدونید نه، توی از ذریعه یک کتابی هست از ابن جنید در رد قیاس، منتها شیخ هیچ جانم تو فتاوی که ازش نقل شده هیچ جا قیاس نیست، تنها چیزی که موجب شده مشهور بشه اینه که شیخ مفید گفته که ابن جنید قیاس میکنه، این جمله کاری بلایی بر سر ابن جنید آورد که کتابش تو شیعه محو شد. یه دیگه استنساخ نکردن. آره. نه میخوام اینو بگم. ایشو تعبیرش میگه حالا من گفتم اینو آیه متعین نکرد. میگه قیاس ائمه چنان میخشو کوبیدن که کسی دیگه جرئت نمیکنه تو فقیه شیعه تا بخواد بره سمت قیاس. دیگه تو بحث فقهی زدن. این حرف تو قیاس شد. بگن قیاس شد یعنی فحش خدام محمد دادن طرف. خب میگه اما همین گونه که این طرف کوبیدن حسن و به عقلی هم میخشو کوبیدن، شیعه عدلیه شد در کنار معتزله، احادیث میاره چقدر بود، اما میگه این رو فقها اینقدر که اینو کوبیدن اینو ول جدی نگرفتن، چون اقتضای قیاس یه جور عقل گرایی بود که عقل گرایی غلطه دیگه، اونجا برای همین حسن و به عقلی رفت تو محاق. حسن و عقل یعنی چی؟ یعنی عدالت مقدم است بر احکام شریعت، گفتم این فنایی بفهمه کلی ذوق میکنه. عدالت ما اما نه مقدم به معنی که شما بیا همه چی رو چیز کنی، یعنی شما وقت داری فتوا میدی باید ملاحظه کنی ضوابط اصل عدالت رو، نکنه این حکم اگر داره چیز خلاف عدالت ازش در میاد یه بازبینی بکنم ببینم نکنه جایی از بررسیم دچار مشکل بوده. خب این اگه اینجور شد پس حالا برم سراغ نظام سازی. قبل از نظام سازی یه مطلب دیگه میگم بعد میرم سراغ نظام سازی. ببینید یک وادی دیگه گفتم دو تا وادی داشت یه جایی یادداشت کردم ها اینجا گفتم یه مسئله ما حکم واقعی ظاهری و اصول عملی است که ما دغدغه رو بزنیم این، اما دغدغه اینه معنیش این نیست که همه حکمای ما اینا ها، ولی معلومه معلوم شد دیگه. نکته دیگه این است که ما فقط باید به مکانیسم فتوا بپردازیم یا به حکم باید بپردازیم. فرق فتوا و حکم چیه؟ فتوا اونجایی است که شما حکم شارع رو استخراج میکنید، اما همه فقهای شیعه بل اجماع خواستید بگید آقا ولایت فقیه همه فقهای شیعه قائلن شاهد خوبش بحث حکم حاکم شرعه، فقهای شیعه بلا استثنا همه قائلن به حکم حاکم شرع. حکم حاکم شرع یعنی ولایت فقیه، یعنی حاکم شرع اگر تشخیص داد میتواند حکم کند، معلومه دیگه. حکم حاکم شرع برداشت ما این است که با دور تلقی منه، چون فقها در مسند حکومت نبودن حکم رو واگذار کردن به خود فقیه، و یعنی آیا استنباط حکم هم مثل استنباط فتوا مکانیسم داره یا نداره، یعنی دائمی اینا فقیه حکم میده، یعنی اگه فقیه شد همین که فقیه شد کافی که شروع کنه بگه امروز توتون تنباکو استفاده نکنید فردا هم نمیدونم فلان چیز، یا نه یه مکانیسمی داره. قطعا مکانیسم داره دیگه. ما توی فضای حوزه‌مون من گفتم اون توی این کتاب این جنسیت دوستی توی پاورقی رو گفتم که از مشکلات حوزه این است که بعد از انقلاب به جای اینکه بپردازه به مکانیسم استنباط حکم کلن گذاشت دست ولی فقیه بحث نکرد، چون بحث نکرد تو حوزه‌ها با ولی فقیه مشکل پیدا کردن. ببینید حوزه بعد میاد میگه آقا مکانیسم استنباط حکم چیه، آقا میگه این کارو بکنید، حکم میکنه دیگه، مثلا توی جریان فتنه 88 این باید برود، این باید بیاید، اینا اصلا برن مثال دارم از جایی که جنسش جنس حکم حکومتیه، اقدامات آقا عمدتاً از جنس حکم حکومتیه. خب این ما نیومدیم بگیم آقا چجوری استنباط این باید بشه، آقا این کارو میکنه، آقا ایکس هم توی حوزه میگه این کارو بدی کرد، تونستم اشکالو بگم؟ یعنی چون مکانیسم است، ببین شما تو فقه اینجور نیست، تو فتوا، یعنی اگه آقا این فتوا رو میده این آقا هم این فتوا رو میده کاملا بحث علمی رخ میده، طبیعیه اختلاف طبیعیه که نه قابل فهمه، یعنی افراد میفهمن که آقا این با این مبنا این فتوا رو داد این با این مبنا. اما تو فضاهای حکم چون نیومدیم روی مکانیسم استنباط حکم کار بکنیم کلا واگذار کردیم به شخص حاکم. خب حاکم شرع هم که حاکم شرع هم که تو فقه نگفته که نسب عام دیگه، نسب خاص نیست دیگه، میگه آقا حاکم شرع منم حاکم شرع، مثل کسی که فقیه شد حاکم شهر، برای همین هیچ کدوم نمیاد سراغ ضابطش بحث کنه. برای همین من به نظرم میرسه اگر ما بخوایم کار بحث فقه حکومتی فقه اجتماعی رو بریم جلو چاره نداریم جز که بریم سراغ یعنی بررسی کنیم حکم. حکم یعنی چی؟ حکم یعنی متناسب با شرایط زمان و مکان فقیه الان چه حرفی میزنه. الیوم استعمال تو تنباکو حرامه، حالا این الیوم خلاف رایج بود، این حکمش خیلی معروف شده، حکم فقط این نیست، حکم پیاده کردن شریعت است در زمان، حکم به حد میزنه، مثال معروف حکم حد دیگه، یعنی این آدم شراب خورده است برای من احراز شد، حاکم میدونید حد مال حاکمه، شما میدونید دیگه بلاس فقهی شما 50 نفر ببینید یه نفر شراب خورد نمیتونید به حد بهش بزنید، حد مال حاکم شرعه. روزخاری چیز بشید نهی از منکر کنید، زدن داریم ما. خب اگه گفته باشن نه با ممکنه یه بار چیز کرده باشن، حد نیست آخه روزخاری، حد دو دارم گم حدود غیر از تعذیراته، تا تعذیر مال چیه؟ گاهی وقتا ممکنه گفته باشن یه خود پیامبر امام دستور داده شدن فلان جا بزنید فلان جا این کار بکنید، البته من نیدم اینو که شما دارید میگید، ولی بخوام ممکنه، اما من به هم سر حدوده، حدود اجراش نیازمند حاکم شرعه، یعنی شما اگر شما هم بدونید تا حاکم یعنی تا فقیه مجتهد واجد شرایط نباشه کسی نمیتونه اینو اجرا کنه. حکم یعنی چی؟ یعنی اجرای شریعت در زمان. ها اجرای شریعت در زمان مکانیسم استنباط داره یا نداره؟ برای این فقه اجتماعی که دارم میگم یکی از جاش اینه.
بعد چی؟
به نظر میرسه مثلا فقط یعنی همان نگاه همه هم اینه که مثلا فرق بین فتوا و حکم منشأ صدورشه. یعنی وقت مثلا مشتهد فرق
خب میدونم میگم همین فرق سن همینه، من رو همین فرق دارم زوم میکنم، میگم چرا به مجتهد اجازه دادن برای صدورش؟ یعنی مجتهد شارعه، میگه قدر متعقنه که مجتهد مثل امام نیست، معلومه دیگه.
یعنی
مجتهدین داریم و یه چیز داریم شارع خدا و پیامبر و امامه. حرف خدا و پیامبر و امام حکم کلی ازلی ابدیه، اما مجتهد تو موقعیت خاص میتونه حکم بده، حکم حاکم شرع دیگه.
خب کسی که مسئول اون کسی مثلا برای فقیه هست، این فقط فرق چیزش اینه که فرق رأی که داره میده این که تو جایگاه ولی فقیه داره رأی میده.
من میخوام قبل ولی فقیه شما برو زمانی که هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده بود، حکم حاکم شهر رو همه قبول داشت چی؟
مثلا نداشته صورت شعنی مثلا.
میدونم، میخوام بگم این حکم حاکم شهر رو همه قبول دارن یا نه.
بله،
حاکم شهر هم مقدمات یکی یکی بریم جلو، میگم حکم حاکم شهر، حاکم شهر کیه؟ همون فقهایی هستند که به نسب عام نسب شدند، درست یا نه؟ پس حکم حاکم شهر برای فقیه به نسب عام ثابت شده تو فقه شیعه. من سوالم این است که این حکمی که برای فقیه به نسب عام ثابت شده این چه فرق داره با فتوا؟ تحلیلش رو میگم بکنیم. چون
حکم فرق با فتوا اینه که حکم رو یک نفر میده در جایگاه مثلا ولی فقیه در
این که مال بعد از انقلابه. الان که انقلاب رخ داده، شما برو زمان میرزای شیرازی، برو زمان ناصرالدین شاه، برو زمان خر مخواهم میدونم مخواهم میگم چرا اگه اینجور باشه چرا
اجرایشو نمیدن از داری که آنارشیز بروجود کنه، که مثلا واقعا اجرا بشه به قول شما مثلا بیاد به فعلیت برسه. برای این گفتن که
میدونم یه حکم داریم، وقتی حکم صادر شد هیچکی نمیتونه باش نقضش کنه. اینو داریم که میرزا شیرازی وقتی حکم داد، ناصرالدین شاه گفت این علمای درویش خب شما یه حکم بدید، گفتن حکم دادنی نیستش، یکی حکم داد فرض نداره دومی ردش کنه. کی حکم میده؟ من میخوام این که داره حکم میده چه از کجا داره حکم در میاره؟ یا یعنی اینکه حکم همون فتوا است، حکم به فتوا متفاوته. توی فقه شیعه هیچ گاه در نمیاد استعمال تو تنباکو حرامه، اونم با کلمه علیوم. این حکمش از کجا در آورد؟ این که این آدم زنا کرده است باید شلاقش بزنید، این حکمه. مثال حکم حاکم شه، حکم اینه دیگه. این حکم از خود کتب فقهی به نحو عامه در میاد، یعنی از چیز چه کسی مثلا زمان شیخ انصاری هم بود فقه میخوند میفهمید این آدم باید حکم بزنیم یا نه. تشخیص مصداق اجرای حکم در چیز تشخیص موضوعی که نه تشخیص موضوع عمومی باشه، تشخیص موضوعی که کار خاص چیه فقیه، اونم نه تشخیص موضوع صرفا انطباق بر یک عنوان کلی. مثال حد جاری کردن مثال انطباق بر عنوانه، اما حکم حکومتی حکم حاکم شهر صرفا حد نیست. گفتم مثال معروفش علیام استعمال تو تنباکو حرامه، نمیدونم الیوم حکم جهاد میدم،
اینا همش موضوع دیگه.
یعنی اسمتون تنباکو شما بگو چه جوری موضوعه.
میگم مثلا این یه موضوع دیگه اومده روش، مثلا الیومی که میاره میگم الان موضوع استبداد و
خب یعنی داره تشخیص میده تو کلیات شریعت یک امر حلال رو حرام کنه، داره دستکاری میکنه تو شریعت.
مثلا تشخیص اون موضوع عوض شده،
میدونم موضوع عوض شده دیگه. خب همین دیگه، خب همین من دارم نکته همینه. این تشخیصه، مگه خدا مگه نگفتن حلال و محمد حلال ابدا الی یوم القیامه صلی الله علیه. خب این شما خود تشخیص دادی، میتونه کسی اینو بگه یا نه؟ میگیم آقا اگر حاکم نبودش میرزا شیرازی تو خونش نشسته بود، همون دارم میگم شأن و چرا براش قرار دادن. سوال من اینه چرا این شأن و شأن همین مسلمان ها دارن؟ یعنی یه مسلمان عادی میتونست بگه امروز حرام است، یا فقیه میتونست اینو بگه؟ یه نفرش لاعل تعینه، نه یه نفر معینن. تو دوره حکومت اسلامی دعواش پیچیده است، فعلا دوره استقرار حکومت نیارید، وقتی حکومت مستقر نیست یه نفر کیه لاعل تعین؟ این که دیگه واضحه یا نه واضح نیست؟ یعنی هر کسی ممکن است اقدام کند، زمان شاه امام یه بار میگفت راهپیمایی کنید واجب است بیاید خیابونا، یه بار آیت الله گلبایگانی گفت واجب است بیاید تو خیابونا. منظور معلومه یا نه؟ ببینید یعنی این، اما این اینا میتونن بگن واجبه. مثلا آقای شریعتی میتونه بگه واجب است بیاید تو خیابونا. فقیه این شأنو داره نه دیگران. این شأنو کی بهش داده؟ امام معصوم بهش داده. چرا بهش داده؟ چون اساسا فقه حکومتی است، اساسا فقه اجتماعی است، حرف من اینه. خب این اگه اساسا اینجوریه، تا حالا حکومت نداشتن، موردی افراد ورود پیدا میکردن، حالا میان بحث کنن آقا مکانیزمش چیه؟ آقا اون بنده خدا که تو رأس حکومت نشسته همین مشکلات اون یکی باید حل کنه؟ یا نه باید بیان مکانیزم رو در بیارن. آقا توی عرصه بانک کجا باید ورود پیدا کنیم؟ الان ببین عملاً که عملاً داره رخ میده اینه که یه مجمع تشخیص مصلحت گذاشتن، این مجمع تشخیص مصلحت دارین حکومت رو در میاره. مثلا چون مجمع تشخیص مصلحت شده، حالا دیگه بگذاریم. تونستم منظور رو برسونم؟ بخوام این نقص علمی حوزه است که مجمع تشخیص مصلحت داریم. حوزه باید یه کاری میکرد، مکانیزم استنباطو در می آورد. اگه مکانیزم استنباط حکم در می اومد، دیگه مجمع تشخیص مصلحت چهار تا آدم سیاسی بشینن معنی نداشت. چون فعلا فقیه اینجوری نیومده، کار در نیومده، اون آدم رو گذاشتن اونجا. حرفا معلومه؟ میخوام این چه فقه اجتماعی، فقه حکومتی، میخوام این تو خود فقه پیش بینی شده. نیاز نیستش که حکومت بکنیم بعد ما بحث حکومت را کنیم. قبل از پیدایش انقلاب اسلامی همه فقها هم گفتن حکم حاکم شهر، منتها نمیپرداختن بهش. ما بعد از انقلاب نپرداختیم به این حرف. من این بود برای اگه شما وقت فقهتون اجتماعی بشه، کار علوم اجتماعی بکنه. خب علوم اجتماعی چیکار میکنه؟ علوم اجتماعی تو اقتصاد یه تئوری کلی میده، تئوری کینز، آدام اسمیت، کش پش. بعدش یه اقتصاددان همیشه وزیر اقتصاد، که این وزیر اقتصاد که یه اقتصاددانه میگه الان این کارو بکنید، فردا اون یکی کارو بکنید، بانک مرکزی این کارو بکنه. این هست یا نه؟ من میگم این شأن حکمه، اون شأن فتوا بود. این دوتا کار توی فقه ما پیش بینی شده، یعنی هم تئوری پردازیش توسط خدا انجام شده، بخوام اینجا تشبیه کنیم، هم کاربست تئوری ها براش مکانیزم تعریف شده. تونستم منظورم برسونم؟ این که میگم فقه خود جدی بگیریم توی علم اجتماعی معنیش اینه. حالا خب حالا یه نکته هی میخوام یه نکته بگم تا اون نظامه رو بگم. این چون حکمو گفتم، حالا سومیشو بگم. سه تا مفهوم داریم ما. ببینید شؤون مجتهد چیه؟ دیدید تو کتابای کلاسیک، کتاب کلامینا، میگن شؤون امام، امام جانشین پیامبر. امام یه پیامبر داریم، چهار تا شأن داشت اگه یادتون باشه. امام سه تا شأن بهش میرسه، یادتونه یا نه؟ که بعدش این شؤونش به تو دوره غیبت میرسه به چیز ها؟ درد وحی نداره. چی بود؟ یه شأنش حاکم بود، یادتونه؟ که این از اول بگم، یه شأنش مرجع حل اختلاف بود، استنباط بود، مفتی بود به یه معنا، یعنی حکم دین، تعلیم دین که پیامبر انجام میداد در درجه اول افتاد دست امام، تو در غیبت افتاد دست کی؟ دست فقیه که اون میشه مفتی. یه شأن دیگه امام حکومت بود، این میشه شأن حاکم شهر. تو کتب کلامی غالبا یکی دیگه از شؤون پیامبر و امامو میگن قاضی. دیدید یا ندیدید؟ ها ندیدید برید ببینید این شأن قاضی. و شما میدونید که قاضی کی میتونه قاضی باشه؟ مجتهد میتونه قاضی باشه. الان شؤون مجتهد سه تا شأن برای مجتهد قائلن: یکی میتونه فتوا بده، یکی میتونه حکم بده، یکی میتونه قضاوت کنه. قضاوت و غیر از حکم کنه. حالا من تو مثالم یکی کنم، ولی واقعا قضاوت غیر از چه فرقی داره اینا؟ من به نظرم میرسه شما بیا تو از ادبیات علوم اجتماعی تحلیل کن، یه افقی، افق نظریه پردازیه. کلتا اینجا نظریه پردازش خداست، اینو نظریه رو استخراج میکنند. یه افق، افق اجراس، یه افق، افق ارزیابیه. مگه تو علم غیر از این سه تا مقامو داریم؟ تو علوم اجتماعی سه تا کار میکنن همین علوم اجتماعی دیگه. یه جا تئوری میدن، بعد تئوری رو اجرا میکنن، بعد ارزیابی میکنن تئوریشون موفق بود یا نبود. حالا بریم سراغ قاضی. میخوام قاضی چی بخوام؟ قاضی کجا پاش وارد گود میشه تو فضای فقهی؟ ما مسئله اون فردی، اما از این مسئله فردی برسیم تو افق اجتماعی. قاضی چه شأنیه؟ میگه اگه واقعی در جامعه رخ داد، تو بگو با کدوم قانون جامعه این منطبقه یا منطبق نیست، درست بود یا غلط بود، حق با این بود یا اون بود. قاضی عملا یعنی کسی است که ارزیابی میکند آنچه اجرا شده است را، درست اجرا شده یا غلط اجرا شده. قاضی اینو دیگه میگه آقا جون دعوای تو خرید و فروش دعوا، اول مثال فردیشو بزنم تو برس فضا کلامش. قاضی دو نفر با هم دعوا شده، حق دارن اینا تو دعواشون برن سراغ غیر؟ مثالای معروف دیگه یادتون هست یا نه؟ من کسی که بره سراغ قاضی غیر چیز نمیدونم چه اینو چنانه ارز. این که آقا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حق با تو بود یا حق با تو بود؟ چرا این نمیتونه بگه؟ چون ارزیابی آنچه که رخ داده در واقع تنها و تنها کار این است. درست میگم؟ ارزیابی دیگه. حالا یه بار شما میگه طلاقه، یه بار میگه نمیدونم معامله است، یه بار میگه ها همینجور بگشون فلان وضعیت اجتماعی. میخوایم ببینیم آقا این دولت که اومد این کارو کرد موفق بود یا نبود. اگه دولت شما اجرای شما شد حکم، ارزیابیش میشه قضاوت. یعنی یه بار شما قضاوت رو فقط یه پدیده میان فردی میبینی، یه بار قضاوت رو یعنی ارزیابی اجتماعی هم دارین میبینید. یعنی کی میخواد حکم کنه؟ الان همین الان عملا این کار دیگه، آقا فلانی اختلاس کرده، فلان مسئولین حکومتی هم باهاش بودن، فلان اینا میشه ارزیابی دیگه. یعنی این رو... این الان این چه مال اهواز رو نمیدونم چی بود، مشتمه فولاد اهواز بود، این بودش که این الان به حق داده شده یا به حق داده نشده، این وضعیت چیزی شده، قاضی داره این کار رو میکنه دیگه. یعنی ارزیابی میکنه آنچه که داره در مقام اجرا میشه. نکته این است تو خود فقه ما قبل از اینکه انقلاب بشه سه تا شأن برای فقیه قائل بودن، یعنی علمش رو خدا داد، این علمه که در اختیار قرار گرفت، گفتن یه عده برن نظریهاشو در بیارن، یه عده‌ای اجرا کنن، یه عده‌ای هم ارزیابی کنن. حالا این عده هر سه‌تاشون یکی باشه بهتر، اما سه تا شأنه. الان می‌فهمیم این سه تا شأنه، یعنی نیاز نیست حتما اونی که اجرا حاکمه همون قاضی باشه، به لحاظ شأنیت دارم میگم، ولی که هر سه‌تاشون باید متخصص باشن. این هم مقدمه دیگری بود که به نظر من فقه باید همون گونه که به استنباط فتوا بپردازه، به استنباط حکم و استنباط قضاوت هم بپردازه. تو قضاوت هم بحث جالبی داریم و همین الان داشتن فقهای سنتی فردگرامون، مرحوم این من خودم نشیدم، از آقای علی دوست به ما درس میرفتیم، ایشون میگفتش که توی بحث علم قاضی اینا خیلی حرف قشنگیه، اینا نباید با تحقیق کنه. تو بحث علم قاضی یکی از شرایط حکم علم قاضیه، تلقی آدم که علم قاضی هم که کشکیه، هر جا قاضی خواب دیدش که اینا اینجوری هن علم قاضی خیلی بیده پیکر. ایشون توی بحث اجرای حد بود، بعد گفت مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی اگه اشتباه نکنم، حالا من رو حافظه هم دارم میگم، باید بعد بری چک کنید، میشون گفت قائل بودش که توی حدود، اینو با قاطعیت میگفت اگه اشتباه نکنم، که تو حدود علم قاضی جواب قبول نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه خود قاضی دیده باشد که این عمل رو، چون چهار تا شاهد عادل میخواد دیگه، ملاک نمیشه، نمیتونه بگه من به علم خودم عمل میکنم، باید حتما سه تا شاهد عادل دیگه برداری بیاره. حالا من نکتم اینه، خود این حرف مهمیه. چرا مهمه؟ به خاطر که داره میگه این علم قاضی یه چیز بیدر و پیکر نیست، همینجور گفته باشن هرچی به علم کلاغم پرید خوابم دیدی علم پیدا کردی. نه، این علم قاضی ضابطه داره، قواعدی داره که حتی جایی وقتا علم میرسه اما چون از فرمول تبعیت نشده، از قواعد استنباط تبعیت نشده، شارع این ارزیابی رو قبول نداره. این به نظرم خیلی سمر، من توی مقاله مال همجنس بازی، البته مقاله همجنس بازی همین نوشتارش هنوز چاپش نکردم، میگم دارم اصلاحش میکنم، این احتمالاً همین توی یک هفته آینده حد اکثر چیزش کنم. چی؟ آره برای مناظره. اونجا یه مقدار رفتم سراغ این که این خیلی مهمه، چی بحثی چه. ببینید این ارزیابی که میگم کار فقیه، مثلا من میخوام این آقای چیز که اینو دیده، من نمیشه آقای میرزا جواد آقا معروفه که خیلی فقیه فردگرایی بوده، اصلا آدم اجتماعی نبوده، معروف اینجوریه، من شنیدم نمیشناسم، ولی اینش میخوام میگم چقدر این ملاحظه دقیقه تو خود شریعت طراحی شده ولش فقیهش فردگرا باشه. چی؟ نه، فردگرا به معنی این که فقهش فقه فردیه، فقه اجتماعی نیست، منظور این فردگرا اینه که آدم گوشه‌گیر، یعنی فقه اجتماعیش خیلی نیست. من تا این نکته رو میخوام بگم، ببینید این که میگم ارزیابی، شریعت مکانیسم های ارزیابی هم تعریف کرده برای ما. چرا چهار تا شاهد عادل میخواد حکم؟ حالا من لواتو گفتم، زنان هم همینطوره، تا فکر کردین همه جا دو تا شاهد عادل کافیه، اینجا چهار تا شاهد عادل، یعنی آقا بی خیال مجازات، معنیش اینه. چون مگه میشه 4 تا شاهد عادل بگو اگه هم که دیدن از عدالت افتادن چون باید اصل عمل رو مشاهده کنه چی؟ تو علنی انجام نمیشه؟ اگر هم تو علنی انجام میده چون میدوند اصل عمل خود عمل رو کامل مشاهده کنن آخه این طرف اگه عادل باشه که نگاه نمی کنه سرش میده با این ببینید بخواب بگم که ببین اسلام برای حتی مدیریت داره میکنه وقایع افرادی که مرتکب خلاف میشند میگه تو میخوای خلاف مرتکب بشی برو اینجوری مرتکب بشو داره غیر مستقیم حرفش میزنه دیگه میگه برو تو خلوت یواشکی مرتکب خلاف بشو حداقل نیا جلوی جمع من تو این مقاله نوشتم میشم که آخر حالا مقاله برش کن خب بریم سراغ نظام سازی این معلوم شد حرفم اینه که این ابعاد مختلف فقه ماست که بالفعل موجوده اما نظام سازی ببینید این دعوای نظام سازی اینها من به نظرم کاملا برمیگرده به همون که اول گفتم ما نگاهمون به فقه این است که فقه دغدغش نه بالفعلش دغدغش حکم واقعی یا حکم معذریت خب اگه دغدغش و حکم واقعی بشه دغدغه نظام سازیتون زیاد میشه دغدغه نظام سازی یعنی چی یعنی شما چون دغدغه واقعی رو داری به شدت سعی میکنی روابط بین احکام رو شناسایی کنی تا چارچوب قانونگذاری شارع رو بهش نزدیک بشی یعنی بفهمی شارع وقتی داره حکم میده رو چه ضوابطی داره حکم میده بر همین حالا ایشون گفته منکرسی ولی کلمه ملکه اجتهاد که دیگه همه گفتن میگن شما در ملکه اجتهاد برسی ملکه اجتهاد یعنی چی؟ میگن ملکه اجتهاد غیر از دست که تمام فرمولای فقه رو بدونی کسی کل فقه رو حفظ باشه ملکه اجتهاد نرسیده ملکه اجتهاد همین نکته نظام سازیه یعنی میگن حالا یه شمی هست چون مبهمه دیگه مفهومش میگن یه شمیه که تشخیص میده که شارع در اینجا ورود پیدا نمیکنه شارع در اینجا ورود پیدا میکنه تشخیص حکمو من حالا پیادهش کنم تو مثال ببینید اون مسئله مستحدثه که شما گفتید گفتم اینجاست یعنی اگر شریعت آخرالزمانه و خدا قصوری مرتکب نشده در ابلاغش این مهمه ها این قصوره رو یکم توضیح بدم بعد اینو بگم ببینید ما نباید وقایع رو به گونه ای بفهمیم که مقدمه قبلی بحثمون زیر سوال بره بگم این شبهه رو بذارید بگم چند دقیقه وقت دارم فکر کنم برسم شبهه رو شبهه بگم از این شبهاتی که مسلسل میزنه طرف رو زمین گیر میکنه آره ببینید آقا جون مگه خدا نمیخواد انسان رو هدایت کنه خب بهش عقل بده چرا عقل کافی نیست نه عقل ما به تنهایی کفایت نمیکنه کفایت نمیکنه خب یه پیامبر بفرست فرستاد دیگه خب خوبه دیگه چرا پیامبر دوم میفرسته چی میگی شما چرا خدا یه پیامبر اول تاریخ نفرستاد دیگه بس باشه همه این مطالب میگفت میگید زمانه تغییر میکند و متناسب با تغییرها باید عوض بشه شریعت خب پیامبر بعدی میاد خب میاد دیگه همینجور زمانه که همینجور داره ادامه میده یه دفعه شما میخوری به ختم نبوت آقا زمانه که داشت تغییر میکرد تو چرا نگرش داشتی؟ چی میگیم ما؟ نیاشو بلدید غالبا ها؟ میگیم آقا بشر به بلوغی رسید بلوغ عقلی بشر که تونست کل برنامه رو دریافت کنه اون موقع نمیتونست الان میتونه دریافت کنه رسید خب امام برای چیه؟ رسید دیگه امام به چه دردی میخوره؟ چی میگی؟ نه نرسیده آقا رسید خب اگه نرسیده شما اون دوره قبلی پیامبر تشریعی داشتی برونم که نرسیدن پیامبر تبلیغی میذاشتی چرا به امام نمیگی پیامبر تبلیغی اتفاقا حدیث خیلی دقیقه میگه انک به منزلت هارون ام موسی هارون نبی تشریعی بود تبلیغی الا انه لا نبی بعدی تو پیامبر تبلیغی نیستی خیلی حدیث دقیقه ها پاچی شد حالا امام باید چه دردی میخوره میگه آقا خلاصه ملت اختلاف میکنن باش قبول میکنه از شما فعلا مسامحتن ملت اختلاف میکنن باید یه کسی باشه که حرف نهایی رو بگه قبول داری این دیگه قبول داری قبول داری یا نه تو قبول داری خب میخوای به غیبت تا ملت اختلافشون تمام شد ملت اختلافشون تمام شد یا نه اون شبهه آقای سروش اون تشیع و چالش مردم سالار میگه آقا جون حرفی که سنی ها بعد پیامبر گفتن شیعه 250 سال همونو گفتن گفتن اختلاف باید بری سراغ علما ولش کن معصوم و غیر معصوم میگه برام شیعه حرف بی خود داره میزنه لب کلامش اون مقاله تشیع و چالش مردم سالاریش اینه معلوم شد دیگه شما میگه بعد برن سراغ علما. خب علما که معصوم نیستن، خب همون زمان امام میرفتن، زمان پیامبر میرفتن، چرا رفتن سراغ امام؟ حالا باشه، ما چون خیلی آدم خوبی هستیم از شما میپذیریم که میریم سراغ علما. تمومه؟ میگه نه، میخوری به ظهور. بابا دوباره برگشت که تونست اشکال برسونم. ببین شما یه جور نبوت تعریف کردی، شما نه فضره که با تکرارش جور در نمیاد. تکرارش درست میکنی با ختمش جور در نمیاد، ختمش درست میکنی با امامت جور در نمیاد، امامت درست میکنی با غیبت جور در نمیاد، غیبت درست میکنی با ظهور جور در نمیاد. تونستم سلسله رو بگم؟ آدم از اول باید یه جور درست بکنه که تا آخرش همش با هم جور در بیاد. حالا من این چی رو قصدم بگم که این چیزه مال نظام سازی رو میخواستم بگم. ها؟ درستش کنم. دو تا مقاله دارم، برو که مقاله بخون. چیزه نوشتم، عنوان مقاله اینه: جمع ختم نبوت با امامت و مهدویت. این سه تا کلمه. حالا نشان داشتم امامت با ختم نبوت و مهدویت. این سه تا کلید واژه رو، این دو تا مقاله سروش داره. من ناظر بودم دو تا مقاله نوشتم، بعد یک کاسش کردم. خلاصه خیلی ساده شون که بگم اینه که خیلی خیلی مختصرش این است که بلوغ عقلی بشر شرطش امامه. چرا؟ یعنی اصلا کی بشر به بلوغ میرسه؟ اینو از شیطانی گرفتم نکته شو. این است که بلوغ بلوغ معناش هر گونه عقلی نیست، وگرنه عقل یونان باستان خیلی قوی تر از عقل جاهلی بود. منظور از عقل هر چیزی نیست. بلوغ عقلی که شرط امکان ختم نبوت، سه مؤلفه میخواد. یک، اینکه متن باقی بماند. قرآن تنها کتابی که قطعا همونه. این وضعیت عمومی برمیگرده. مردم عرب حافظه قوی، قرآن هم اصرار بود اینکه متن رو بخونید، برای امکان تعریف سلب شد. نکته دوم اینکه متخصص پیدا شود یا مجتهد، کاری که انبیای تبلیغی میکردند. انبیای تبلیغی چیکار میکردن؟ از متن شریعت، اون متن شریعت رو شهر میدادن برای بعدیا. بعد طایفه به اسم مجتهدین پیدا بشن که اینا بتونن از شریعت احکامو در بیارن. شرط سوم این دوتا شیطانی تو چیز گفته، شرط سوم شیطانی اینجا نگفته، یه دیگه گفته. ببین تو ختم نبوت اینو شیطانی گفته این دوتا رو. شرط سومش این است که لااقل یه نفر باشه متن رو 100% دریافت کنه، که اگر متخصصین دچار اختلاف شدن به اون مراجعه کنند. اون وقت ثمرش این است که فرق مهم نبی تبلیغی با امام این است که نبی تبلیغی فرشته و وحیش مقدمه بر متن دینشه، امام متن دینش مقدم بر ارتباطش با فرشته است. این حرف منه. یعنی چی؟ یعنی این که چون نبی تبلیغی شریعت تورات دستش بود، تورات از موسی، اما وقتی میخواد اینو منطبق کنه بر روز، یه پیامبری بهش میگفتش آقا این اینجوری بکن، وحی میشد بهش دیگه. ائمه ما با فرشته ارتباط دارند، اما هیچ ارتباطشون وحی نیست. چرا وحی نیست؟ چون امام به خاطر اینکه به همه قرآن رو دریافت کرده، از طریق قرآن فوق فرشته شده. برای این ارتباط امام با فرشته این نیستش که فرشته مطلعی برای امام بیاره که امام نمیتونه از قرآن درش بیاره. در همین است که اون جمله پیامبر که میگه که در گوش من یک جمله گفت، از هر جمله هزار جمله، از هر جمله هزار جمله بابی باز کرد، از باب هزار باب، اون یکی از قواعد توضیح امامته. امامت یعنی کسی که میتونه از یه انسان به حدی رسید کل قرآن رو دریافت کنه. اولیش خود پیامبر بود، دومیش حضرت علی بود. حضرت علی چون کل قرآن رو دریافت کرد، این نکته شیطانی چه جمله میگه؟ میگه امام بیش از آن که مفتی باشد، امام میگه مفتی نیست، امام مرجع حل اختلافه. بعد احادیث میاره که الامام و کل کعبه یعطی ولایتی، میگه امام از حیث امامتش موظف نیست احکام بگه، مجتهدین برن احکام در بیارن، اما از حیث امامتش اختلاف اینا باید به این رجوع پیدا کنه حل بشه. خب اگه این شأن برای امام مطرح شد، یعنی در واقع امام شأن روشی داره نه محتوایی. محتوایی هم داره، محتوایش به تبع روشیشه. شأن روشی تثبیت روش ها نیازمند زمان محدوده. اگه میخوان تمام محتوای شریعت رو بگن، تا ابد باید امام حضور میداشت. اشکال توی این فضاست که میگه آقا جون امام نیست، فقها دارن تو فتواها اختلاف میکنند. امام باید فرمولهای حل اختلاف رو تثبیت کرده باشه. برای همین مکتب شیعه میگن فقه جعفری. برداشت شما این است که فقه جعفری این است که زمان امام صادق علیه السلام تثبیت روشی به اوج خودش رسید. در همین دیگه فقهای شیعه قیاس رو قبول ندارن. یعنی اصلا شما میدونید اینا فقهای شیعه ان، اونا مالکی ان، اونا حنفی ان، اونا کی ان، اونا کشن، اونا پشمن. فقهای شیعه اصول و ضوابط فکریشون مشترکه و اختلافشون تو یک کانال داره انجام میشه. اون وقت خب این میشه برای غیبت، برای همه غیبت ممکن میشه. یعنی امام نباشه تو جامعه، وظیفه‌شو انجام داده و دیگه تو جامعه نیست. اگه وظیفه‌شو انجام نداده بود مثل 124,000 تا پیامبر کشتن، 124,000 تا امام میکشتن، خدا باید میفرستاد، چون اون کاری که باید انجام میشد باید انجام میشد. خب ظهور چرا رخ میده؟ به خاطر که امام دو تا شأن داره، یه شأنش مفتیه یا همون مرجع اختلافه، یه شأنش حاکمه، شأن حاکمش نیازمند حضور مردمه. وقتی مردم انقدر حاضر شدن ظهور رخ میده. بعد ظهور که رخ داد تازه میفهمیم که تو فتوا خیلی 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 میشته بیشتر از این رفت. فعلا در حد نیاز مردم فقها میتونن فتوا بدن. خب این مقدمات، میخواستم این نکته رو فقط بگم که امام چیکار کرد؟ کار مهمی که ائمه کردن تسلیط روشی بود. تسلیط روشی یعنی چی؟ یعنی فقها رو به افق فهم نظام شریعت رسوندند. فهم نظام شریعت غیر از فهم تک تک فتواست ها، یعنی چون فقیه نظام شریعت رو فهمیده در مقابل مسئله مسئله متصل دو جوره. یه بار این است که مثلا تا حالا گوشت مثلا فلان و فلان میدونستیم، حالا یه حیوان جدید پیدا میکنیم میگیم گوشت این حلاله یا نه. خب اینو میبری تو کلیات، نمیدونم اگه ناخون داشته باشه، نمیدونم سم داشته باشه، فرمولای کلیش موجوده. اما یه بار مسئله مستحدثه بانکه. بانک این نیستش که بگی که مثلا یه رباخاری است یا نه. بانک یه پدیده بسیار پیچیده است، شئون متعدد داره. اینترنت و خیلی چیز دیگه میشه الان مثال زد که این شئون متعدد داره و اقتضاعات بسیار متعددی داره، کاملا با یکی نیست. کی میتونه این حلش کنه؟ کسی که نظام شریعت رو رسیده باشه. نظام شریعت یعنی چی؟ حالا مثال بزنم. مثالش اون شهید مطهری، من تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام اینو دیدم. شاید تعریف تو نظام حقوق زن در اسلام آقای سروش اشکالی کرده. من اون اشکالشو بگم، پاسخش که بگم این نظام سازی خوب معلوم میشه. آقای سروش یه اشکالی کرده با آقای مطهری، میگه که آقای مطهری تو کتاب نظام حقوق زن یا مردم رو سر کار میذاره یا مردم رو سر کار میذاره، از دول خارج نیست. به خاطر اینکه آخه شما داری با بحث‌های روانشناسی، جامعه شناسی، چی توضیح میده که چرا طلاق دست مرد باشد، مثلا احکامی که یکی بحث میکنه، دیدی یا نه کتابو، چرا مثلا ارث زن نصف مرد باشد، چرا نفقه اینجور باشد، داری با بحث‌های عقلی توضیح میدی احکام شریعتو. این توضیح شما درسته یا غلطه؟ اگه با این ادله میشه اثبات کرد احکام رو، نیاز به نبوت منتفیه. معلومه دیگه. یعنی اگه عقل ما میتونه بفهمه که چه جوری قانون بذاره، خب حالا صبر کن. اگر اینا دلیل نیست ملت گاشی سر کار، چون دلیلش که این نیست، دلیلش که خدا گفته تا هم داری توجیه میکنی سر مردم شیره این مالی، به قولشو معیده. پاسخی که من دارم اینه که این معیده، یه بار شما تو افق حل شبهه نگاه میکنی، طرف دچار شبهه شده، میگه خب دین ضد عقله، میخواد بگه نه خیلی هم عقل بد نیست. یه با شیطه تو همون کتاب شاهد بر هستن، یه حرفای دیگه هم زده که تو فقه نیست. مثلا اولین گفتار اون کتاب اتفاقا اینه، مسئله خواستگاریه. ما تو فقه حکم میدانیم در مورد خواستگاری؟ خواستگاری حتما باید توسط مرد باشه؟ همچه حکم نداریم. اما شیطه اونجا از خواستگاری مرد دفاع میکنه. چرا دفاع میکنه؟ خودش هم اولش میگه، میگه با این که تو خواستگاری چیز نداریم، اما با حال تعبیر نظام یاد نمیتونی میاری، ولی با روح شریعت، با فضای شریعت، با نظام احکام اسلام در باب خانواده سازگار این است که زن مرد بره خواستگاری زن، و توضیح میده. یعنی شهیدتری چیکار کرده؟ شهیدتری با انواع بررسی هایی که روی احکام شریعت انجام داده، دو تا کار، اولا احکام شریعت رو به دست آورده به عنوان فقیه، ثانیا روی اینا تأمل نظاممند کرده، با این تأملش نظام شریعت دست آورده، با این نظام شریعت مسئله کاملا مستحدثه روز جامعه رو داره حل میکنه که شریعت فتوا نداره. حالا شما میگه خواستگاری که مسئله روز نیست، از قدیم هم بوده. اگه کسی اینو بخواد بگه، من اونجا اومدم این مقاله نوشتم، گفتم بحث اشتغال زنان، اشتغال زنان پدیده مدرنه. پدیده مدرن یعنی چی؟ یعنی این نیستش که آیا زن حق کار کردن دارد یا نه، اینکه فتواشو داری، آیا در کار کردنش با نامحرم رابطه برقرار کند یا نه، اینا فتواشو داریم. اما اشتغال زنان به عنوان پدیده مدرن که زنان بیان تو جامعه، برای یک دولت که داره سیاست گذاری میکنه، میخواد آمار اشتغال رو بره بالا، میخواد مدیریت اجتماعی انجام بده، اشتغال زنان رو چیکار بکنه؟ کاری کنه زنان بیاد تو جامعه، یا کاری کنه زنان خانه نشین محض بشن، یا کار دیگری بکنه؟ من این مقاله نوشتم ناظر همه اشتغال زنان، اولش همین گفتم، گفتم الگوی بحث زن و خانواده در اسلام و کاربرد آن در عرصه سیاست گذاری اشتغال. گفتم اگر شما این الگو رو دستت باشه در باب اشتغال اینجور حرفای خواهی زد، و اگه الگو دستت نباشه در باب اشتغال، یعنی مسئله مستحدثه، مسئله مستحدثه این نیستش که فعلا پیدا کنم این جزء اون کلی هست یا نه، کلیشو میدونم زن مجاز است خرید و فروش کند، پس اشتغال زنان مجاز است. اصلا این مسئله نیست. اشتغال یه پدیده چند وجهی مدرنه. این پدیده چند وجهی رو زمان شما فهمش میکنید که نظام شریعت در حوزه مسائل خانوادار استخراج کرده باشید. برای ما چاره ای نداریم جز نظام سازی برای فقهی که میخواد مدیریت اجتماعی بکنه. و وقتی نظام سازی کردید، این جمله که ظاهرا شهید صد گفته، نمیدونم فکر کنم آقای چم دفاع کرده، گفت نه دیگه این جمله قابل قبول نیست، به نظر من این جمله قابل قبولی باشه، البته من بلد نیستم، فقط در اولیت دارم میگم. این که شهید صد میگه، میگه وقتی شما نظام فقهی دارید توی فضای مدیریتش رو غریبه مضمون، تو فضای مدیریتش شما ممکنه الان مثلا تعبیر خودت آقا رهبر فتواش تو فلان مسئله اینه، اما فتوای یه فقیه دیگه با این سازگاره. یه تعبیر اینجوریه، میگه فقیه میتونه فتوای یه نفر دیگه رو تو مدیریت اجتماعی اونو بیاره به جای فتوای خودش، به افراد به اون ارجاع بده که الان تو قالب احتیاط واجب ارجاع میدن، ولی اصلا نمیتونه به افراد بگه شما برید از اون عمل کنید. چرا؟ چون این فقه نظاممنده، این شریعت همش با هم مرتبطه، اون فتوا هم تو این نظام در اومده، پس اون فتوا اگر اون فتوا میتونه این مشکل رو حل کنه، ولو نظر من این نیست، اما چون فقه نظام داشته از نظام میتبعیت میکرده، اون میتونه بیاد اینجا چه بشه. این حرف قابل دفاع و قابل بحثه. یه انگلتایی دارن، منم پاسخایی دارم. انگلت مهمترین انگلتی که میکنن آقای مطهری داره تو همون کتاب ده گفته هم اصل اجتهاد اسلام دفاع میکنه از فقه تخصصی، من میگم اصلا بدون تخصصی رشد نمیکنه. انگلت مهمی که میکنن که انگلت درستی هم هست این است که آقا فقه همه ابوابش به هم مرتبطه، برای همین شما اگه یه باب متخصص بشی تو اون یکی باب متخصص نباشی نمیفهمی همین باب رو هم. یه استاد ما مثال میزد، میگفتش که ما یه مسئله اقتصادی رو بردیم برای مرحوم آقای تبریزی، میز جواد تبریزی، بعد اینو بهش گفتیم با این احادیث و اینها، بعد اینو اینجوری کرد، گفت اشتباه میکنی. چرا؟ چون تو باب نکاح این فتوا رو داریم و با این فتوا این اینجور نمیشود ارتباطات فقهی. پاسخ اینم، من پاسخی خودم میدم اینه، میگم که آقا مثل پزشکی همه باید بدن پزشکی عمومی بخونن، همه بدن رو بشناسن، بعد از پزشکی عمومی حالا متخصص بشن. یعنی این اگه کسی فقه تخصصی به معنی این بگیره که فقه از اول تخصصی بشه اشکال وارده، اما بگیم آقا بعد از اینکه طرف به تراز اجتهاد رسید که باید رسن به تراز اجتهاد بعد کل فقه رو بخونه، حالا بره دیگه متخصص بشه، من تصورم که این حرف قابل دفاع. خب و السلام علیکم و رحمت الله. من سعی کردم تون تون بگم، همه حرفامو گفتم، فکر کنم بس بشه ها.